شما و خوشحالیم که دارم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم، متشکرم و به همه دوستان حاضر در صفحه سلام میکنم.
سلام آقای دکتر مازیار، خیلی خوش آمدید. مشتاقیم که استفاده کنیم از درس امروز شما.
سلام آقای دکتر کازی عزیز، خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشین.
با سلام دوباره خدمت شما و همه همراهان خوب درس گفتارها و حلقه دیدگاه نو، همینطور سلام خدمت همه عزیزانی که بعداً فایل شنیداری این درس گفتار رو، یعنی فایل ضبط شده اون رو خواهند شنید. امروز 10 ماه جون 2024 هست، برابر است با دوشنبه 21 خرداد ماه 1403 و الان ساعت 9:30 شب به وقت ایران عزیز ماست و 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکای شمالی. نشست پنجم یا جلسه پنجم از مجموعه 8 قسمتی درس گفتار جناب آقای دکتر امیر مازیار رو امروز آغاز می‌کنیم با عنوان کتابی که ایشون قبلاً به رشته تحریر درآوردن با عنوان رویا، استعاره و زبان دین. این درس گفتار بخشی است از فصل پنجم درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو. 4 درس گفتار دیگر هم در کنار این ما داریم. روزهای سه‌شنبه هم در خدمت جناب آقای دکتر حیدری هستیم با درس گفتار برابری و جانبداری، اثری از تامس نیگل، و همینطور روزهای جمعه هم در خدمت جناب آقای دکتر حسین کمالی عزیز هستیم با درس گفتاری با عنوان مقولات مستشرقانه در شناخت فرهنگ و تاریخ. درس گفتاری تاریخ محور هست و روزهای جمعه هم، روزهای یک شنبه هم از جناب آقای دکتر حسین کاجی میشنویم درس گفتاری رو با عنوان ابسوردگی آنلاین که یک هفته در میان برگزار میشه و این یک شنبه پیش رو ما نشست سوم رو در کناریشون هست. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر کمالی عزیز که امروز به ما ملحق شدن، به گرد میز گفتگو آمدن. در نشست دیروز هم جایشون خالی بود. با آقای نراقی نشستی رو داشتیم با عنوان مبانی فلسفی باور به غیب که برگزار شد و جای جناب آقای دکتر کمالی هم خالی بود. سلام عرض میکنم خدمتشون و
خیلی متشکرم خدمت جناب آقای کاجی، جناب آقای مازیار، همه عزیزان حاضر. سلام عرض میکنم، ببخشید من روز شنبه جلسه دیگری رو میباید خودم شرکت بکنم، توفیق نداشتم که خدمتون باشم. خیلی ممنونم، گوش میکنم. امروز هم ساعت دوم با اجازه مرخص میشم. خیلی متشکرم.
در حال توفیق است که شما هم کنار ما هستید. من صحبت رو کوتاه بکنم و تشکر میکنم از کسانی هم که این تالار رو به اشتراک میگذارن تا برای دوستان و عزیزان بیشتری قابل دیدن و استفاده باشه، و همینطور اگر در طول بحث هم علاقمند به ارائه نکته و نظارتون هستین پیرامون صحبت‌های جناب آقای مازیار، در قسمت دیوار نویسی میتونید هر نکته‌ای رو یادداشت بفرمایید. علامت دست هم مثل روال تمام تالارهای حلقه دیدگاه نو به روی عزیزان باز هست که تشریف بیارن و وارد بحث بشن. من صحبت رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم جناب آقای مازیار بحث رو آغاز بکنن به مدت تقریبا 1 ساعت و بعد از اون به پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت. جناب آقای مازیار بفرمایید، ما شنوای شما هستیم.
سلامت باشید. به نام خدا و با سلام مجدد و با سلام خدمت دکتر کمالی عزیز. خب منم مستقیم برم سراغ بحثمون. ما بحثمون به اینجا رسیده بود که در شرح نظریه رویاهای رسولانه دکتر سروش گفته بودیم که یک ویژگی خیلی مهم این نظریه دیدگاهی که در درباره زبان دین داره و لب شاید سخن این نظریه در باب زبان دین اینه که این زبان رویاییه و رویایی بودن این زبان به این معناست که این زبان نوعی زبان استعاریه و گفتیم که وقتی گفته میشه این زبان یک زبان استاریه، اون تلقی که از استاره در این سلسله مقالات ارائه میشه مطابق تصریح نویسنده مقالات اینه که نه آن استعاره ارسطویی، که اتفاقا نظریه رویای رسولانه در نقد اون تلقی ارسطویی و یا استعاره بنای ارسطویی از زبان دینه، که به نظر میرسه فیلسوفان مسلمان هم به اون قائل بودن، بلکه استعاره بنای جدیدی که کسانی مانند دیویدسون در فلسفه تحلیلی یا بلک در فلسفه تحلیلی بیان کردن و البته دیگرانی هم در سنت فلسفه اروپایی هم در سنت فلسفه تحلیلی به اون توجه کرد. ما به اینجا رسیده بودیم که در بطن این مقالات نظریه استعاری بودن زبان دین وجود داره، استعاره به معنای غیر ارسطوییان. و خب شاید تو این جلسه جا داره که ما این بحث نظریه ارسطویی استعاره و نظریه های غیر ارسطویی استعاره رو کمی باز کنیم، که خودش خیلی بحث مهم و جدی و البته مفصلی و میشه جلسات متعدد در مورد اون گذاشت، ولی با خیلی مختصر بحث خواهیم کرد. چه میگفت ارسطو در باب استعاره و تلقی های غیر ارسطویی استعاره چه تفاوتی با رأی ارسطو داره؟ اولا باید گفتش که ارسطو احتمالاً یکی از اون اولین کسانی است که در باب استعاره به اونجوری که به کار برده اون متافور در آثار خودش بحث کرده، نظریه اونجا منسجم در مورد استعاره طرح کرده و نظریه ارسطویی استعاره مانند بسیاری از دیگر نظریات ارسطو قرنها در حوزه های نظری مطرح بوده، قرنها نظری غالب بوده، به نظر میرسه که خیلی هم با نگرش عمومی نسبت به استعاره همراهه و همچنان هم پنهان یا آشکار، آمدانه یا آگاهانه و غیر آگاهانه این نظریه در نوشته ها و متون و سخنان بسیاری از افراد دیده میشه. نظریه است بسیار گسترده، بسیار شناخته شده و آشنا، و نظریه‌ای که در سنت اسلامی هم کاملا اونو میشناختن، اون رو به کار بستن و به نظر میرسه که فیلسوفان مسلمان هم فارابی و ابن سینا هم کاملا با این تلقی از استعاره همراه بودن. ارسطو در دو جا از آثار خودش مفصل به بحث استعاره پرداخته، یکی در فن شعر رساله به اصطلاح پوئتیکس یا بوتیقا از بند 20 به بعد که اونجا وارد بحث زبانی میشه، اونجا بحث استعاره رو مطرح میکنه، تقسیم بندی های در مورد استعاره میکنه، انواعی از استعاره رو نشون میده، بعد میگه استعاره ها رو چگونه باید حل کرد یا به معنای اونا راه برد و در مورد اهمیت استعاره ها اونجا صحبت. و یک جای دیگه که اونجا هم نسبتا مفصل در مورد استعاره صحبت کرده و نکات بسیار جالبی واقعا در مورد استعاره گفته، کتاب فن خطابش یا ریتوریقاست که اونجا هم بحث خطابه رو باز کرده، بحث استعاره رو باز کرده و نکات خیلی مهمی در مورد استعاره گفته. کار اولی که در مورد استعاره میکنه اینه که یک تعریفی اونجا در مورد استعاره به دست میده که اون تعریف تقریبا مشهور شده یا با یک تعدیلاتی یا تغییراتی به کار رفته در کتاب‌های مختلف، و اونه که ما اسم چیزی رو به چیز دیگری بدهیم یا حد چیزی رو به چیز دیگری بدهیم. یعنی خود استعاره رو اینگونه تعریف میکنه که ما اسم یه چیز رو به یه چیز دیگه بدیم، یا میگم اونجوری که معمول داره حد چیزی رو به چیز دیگه بدیم، که تعریفیه که تو اون مقاله خیلی مشهور علامه طباطبایی در مورد ادراکات اعتباری هم در مورد استعاره به کار رفته. یعنی مثلا وقتی ما میگیم که ماه از در درآمد یا معشوق من ماه هست که دو نوع استعاره هستن، ما در اینجا حد ماه بودن رو یا اسم ماه بودن رو به چیزی میدیم که خودش ماه نیست، یعنی معشوق من خب احتمالاً یک انسانیه و ماه نیست، گل نیست، سرو نیست، ایشون از اینا نیست، اما من به تعبیر استعاری اون رو بهش میگم گل یا بهش میگم ماه یا بهش میگم سرو. گویی که اونجوری که معمولا گفته میشه به زبان باباش خیلی آشنا هستیم، گویی که اینگار داریم معشوق رو تشبیه میکنیم به ماه یا به سرو یا به گل. اما فرق اساسی استعاره با تشبیه اینه که ما در تشبیه هم از اداد تشبیه استفاده میکنیم، مثلا میگیم مثل یا چون یا همین شبیه یا چنین واژه هایی، ولی در استعاره این اداد به اصطلاح تشبیه مثل چون و اینا وجود نداره و این فرق شاید کوچک زبانی یک تغییر بسیار بنیادی و مفهومی ایجاد میکنه. یعنی وقتی ما این اداد تشبیه رو استفاده نمی کنیم، گویی که بین اون موضوعی که داریم استعاره برای اون به کار میبریم و اون واژه‌ای که به عنوان استعاره برای اون به کار میبریم ادعای این همانی یا ترادف میکنیم. یعنی وقتی میگم من نمیگم معشوق من چون ماه هست، این تشبیه، میگم معشوق من ماه هست. یا حتی در استعاره‌ای که در سنت ادبی ما خیلی بلیغ‌تر دونسته شده، اصلا معشوق رو هم حذف میکنیم و میگیم ماه هست یا ماه آمد یا ماه را بوسیدم یا ماه را در کنار گرفتم. یعنی حتی اون موضوع رو اصلا نمیاریم که گویید بالاترین شکل داریم اینجا این ترادف و این همانی رو بهش اشاره. و خب وقتی شما ادعای این همانی میکنید معلومه که بس خیلی فرق میکنه. وقتی من بگم یه چیزی شبیه یه چیزه، ارزش صدق این ادعا با صادق بودن یا کاذب بودن اون، وقتی ادعا میکنم این همون، خیلی فرق. استعاره چنین چیزی تلقی شده، یعنی وقتی که ما اسم چیزی رو یا حد چیزی رو یا ویژگی های یک چیزی رو به یک چیز دیگه نسبت بدیم که هیچ وقت این حد یا این ویژگی برای اون به طور طبیعی و به طور معمول در زبان به کار نمیره یا جایز نیست. این استعاره است و ارسطو این رو اینجوری تعریف میکنه. چهار شکل استعاره رو برمیشماره که البته حالا این چهار شکل رو ما تو سنت ادبی به چی میگن اینا یک بحثی وجود داره و یک مدلی از استعاره رو که شکل چهارمه اون رو خیلی تمرین صحبت میکنه و بهش ارزش میده که حالا اینا نکات فنیه که حالا فعلا نمیتونیم واردش بشیم، شاید بعدا واردش. اما وقتی وارد بحث گستره تر در مورد این استعاره میشه، نکات مهمی رو در مورد این میگه که اینا هستن که از لاء اون نظریه استعاره ارسطو رو شکل میدن. لیکاف که یک متفکر معاصر از نظریه پردازان بزرگ استعاره معاصر ماست، این ویژگی های استعاره یا نظریه استعاره ارسطویی رو توی پنج ویژگی برشمرده که به نظرم تصویر خوبی از ابعاد گوناگون نظریه ارسطو میده و من به اون پنج تا اشاره میکنم. اینا وجوه گوناگون نظریه استعاره ارسطو است. اولا میگه که در نزد ارسطو و نزد ارسطو در واقع استعاره ویژگی واژه هاست، ویژگی تک لفظ هاست که خب با همین تعریف هم که من اشاره کردم و مثال هایی هم که من زدم همین گونه بود. مثلا میگیم ماه رو برای معشوق به کار می‌بریم، ما یه واژه‌ای رو با یه واژه‌ای دیگه جایگزین می‌کنیم یا یک لفظ استعاری رو براش میاریم. ویژگی واژه هاست. خب وقتی میگه که این ویژگی نظریه ارسطویی استعاره است، یعنی در نظریه های غیر ارسطویی استعاره این از حد واژه ها فراتر رفته. استعاره گاهی اونو برای جملات، گاهی اونو برای کل حتی یک متن، مجموعه از جملات و حتی برای چیزهای غیر زبانی هم به کار بردن، یعنی گفتن که اونا هم شأن اسرائیل داشتن ولی اشیا هم حتی به کار بردن. ولی خب ارسطو وقتی تعریف میکنه این رو در مورد واژه ها به کار میبره، اولا امر بسیار مهم و اساسی که واقعا بین نظریه ارسطو به نحو جدی و نظریه بعدی ها به نحو جدی تفاوت ایجاد میکنه، شاید این چهار ویژگی بعدی. دومین ویژگی اینه که استعاره اجتناب پذیر است، یعنی شما میتونی مفهومی که میخوای بگی رو، مرادی که داری رو، اون چیزی که قصد کردی که بگی رو در یک جمله معمولی هم، در یک جمله ساده بی استعاره هم بگی. کاربرد استعاره ضروری نیست. بله من گفتم معشوق من ماه هست، میتونستم نگم معشوق من ماه هست. مثلا میگن که منظور چی بود؟ میگه منظور من بود که من معشوق من خب خیلی خوشگله. میتونستم بگم خیلی خوشگله، خیلی زیباست، مثلا خیلی حالا دلرباست یا چهره نورانی دارد، هرچی میتونستم اینا رو بگم. میتونستم اجتناب کنم از اینکه استعاره به کار ببرم. ارسطو توی همون فنشه و هم البته تو خطاب وقت داری این جملات رو بیان میکنه، میگه میشه زبان رو به شکل معمولی هم به کار ببرم. و میگه اتفاقا وقتی داریم در مورد بحث‌های علمی صحبت میکنیم و بحث‌های نظری و اینا، بهتر اینه که استعاره به کار نبریم و جملات بدون استعاره و فنون ادبی به کار بریم، حرفی که خیلی ها امروز هم تکرار میکنن و فکر میکنن که در واقع حکم قطعی است، حکم وحی منزل و اصلا انگار توی زبان علم و نمیدونم نوشته‌های مثلا تاریخی و نمیدونم متون جامعه شناختی مثلا اینا هیچکی نباید از این فنون ادبی و استعارات و تشبیهات و اینا استفاده کنم. این مبنای این حرف شاید تو همینجا همین حرف ارسطوئه. همینجا اشاره کنم که خیلی ما در مقابل مرد بزرگی در تاریخ ایستادیم و در زمان در لحظه بزرگی هم در تاریخ جا ایستادیم. به نظر من وقتی داریم حرفهای ارسطو در مورد استعاره میخونیم، من قبلا اشاره کردم در زمان افلاطون و ارسطو ظاهرا داره گونه جدید از دانش، گونه جدید از نگرش به جهان، گونه جدید از سخن گفتن در باب جهان شکل نهایی خودش رو پیدا میکنه. یعنی همون چیزی که بهش میگیم گفتار فلسفی یا گفتار علمی یا اصلا بهش میگیم علم و فلسفه. و از جمله فرقهای مهم اینها نحوه به کار بردن یعنی بین علم و فلسفه و چیزهای دیگه، نحوه به کار بردن زبان در این هاست. و وقتی اینجا ارسطو داره با این دقت زبان استعاری رو معرفی میکنه و فرق میذاره بین اون و مثلا زبان علمی، این لحظه مهمی در تاریخه، لحظه ای که در اون داره دو زبان رو از هم جدا میکنه که قبلا به این شکل از هم جدا نشده بودن. داره یه چیزی رو به عنوان زبان علم تأسیس میکنه و ما میگه که اینجوری فکر کنید و یه چیز دیگه رو یک جای دیگه قرار بدید. و این یک لحظه تأسیسیه، این یک لحظه مهم و بسیار تحول بخش در تاریخ موسن از این جهت که کار ارسطو موفق بوده. این تمیزی که این تفاوتی که بین زبان علم و زبان فلسفه و زبان برهان و زبان چیزهای دیگه گذاشت، این هم کاملا پذیرفته شد، قرنها به حیات خودش ادامه داد. و میگم جایی که البته گویای عظمت این آدمی که به این دقایق اینقدر توجه داشته، سبا این کارا این حرف رو با امروز درست بکنید یا غلط بکنید و به این توجه کنید که داره چه اتفاقی در پس پشت این صورتبندی زبانی از استعاره میفته. ارسطو میگه تو زبان علم ما، زبانی که میخوایم به شناخت اشیاء گونه که هستن برسیم، میتونیم از استعاره استفاده نکنیم، برو بذاریم کنار و استعاره رو ها جای دیگه استفاده کنیم که صحبتشون اون یه ویژگی نیست. وقتی میگیم استفاده از استعاره اجتناب پذیره، یعنی میتونیم که اون رو استفاده نکنیم، یه لازمه این حرف داره که اون ویژگی سوم استعاره ارسطو رو شکل میده و اون اینه که استعاره جابجایی پذیر یا استعاره جایگزین پذیر، یا اگه یه جوری دیگه بگیم معنیش اینه که اگه شما استعاره به کار میبرید استعاره ترجمه پذیر. یعنی درسته که شما گفتید معشوقتون ماهه، یا درسته که حافظ گفت شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، سه استعاره به کار برد، یا حداقل ما فکر میکنیم که اینا استعاره‌ن، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، داره به یک روزا و احوالی اشاره میکنه و به یک نحو استعاری اونا رو بیان میکنه که اتفاقا موضوع استعاره هم اینجا بهش اشاره نکرده. برای چی داره میگه شب تاریک؟ شب تاریک به جای چی اومده؟ مثلا حالیه که شاعر توشه، فضایی که محیطی جامعه او درش قرار گرفته، اون وضعیت سلوکی که مثلا اون درش قرار داره، اون رو گفته که شب تاریک. بیم موجی که گفته منظورش خطراتیه که اونو تهدید میکنه، شکوکیه که ذهنش به اونها مبتلا شده، اتفاقاتی که ممکنه هر لحظه برایش توی زندگی نفسانی یا واقعی بیفته. ایناست دیگه. وقتی میگیم که استعاره اجتناب پذیره، یعنی اینجا حافظ میتونست اینا رو به کار نبره، میتونست به جای شب تاریک بگه که در حال بسیار بدی هستم، و به جای بیم موج بگه خطرات آفاق و انفسی مثلا متعددی دوره بر منو گرفته، و گردابی چون این حائل، و در یک وضعیتی هستم که کوکی داره من رو به نیستی و فنا و نابودی میکشنه، اینقدر حالم بده. میتونست اینا رو بگه. و در واقع ما برای اینکه استعاره رو گویی بفهمیم، گویی باید این ترجمه یا جایگزینی رو انجام بدیم، وگرنه نمیفهمیم که حافظ چی گفت. شب تاریک و بیم موج، و انگار که حافظ مثلا روی کشتی نشسته یا توی قایقی یه زورقی توی یک دریایی داره اوضاع خودش رو تفسیر توصیف میکنه. ظاهرا که این نیست، ما باید اینو ترجمه کنیم، جایگزین کنیم با اون عبارات درست، و اون وقت بفهمیم که حافظ چی می‌خواست. وقتی میگیم جایگزین پذیره، ترجمه پذیره، و در ویژگی قبلی اجتناب پذیره، این یعنی این. ارسطو اعتقاد داشت که کاملا استعاره اجتناب پذیره، و در واقع میگفت تفسیر استعاره این گونه است، در همون شکل چهارم استعاره که میگم بهش میگه آنالوژی، خیلی بحث جالبیه. واقعا اونجا حتی شیوه و فرمول این یافتن اون امری که جابجا شده اون رو هم میگه، میگه که در کنه این استعاره قیاس خوابیده. این قیاس رو که بفهمیم ما میتونیم در واقع این جابجایا رو انجام بدیم. اصرار داره برای این که این جابجایی پذیره، جایگزین پذیره، ترجمه پذیره، و این کار رو باید انجام داد تا معنای استعاره فهمیده بشه. خب حالا همین سوالی که پیش میاد اینه که اگه این واقعا جایگزین پذیره، اگه این واقعا ترجمه پذیره و اجتناب پذیره، خب برای چی اصلا استعاره رو در زبان به کار میبره؟ چرا از استعاره در زبان استفاده؟ جواب این پرسش ویژگی چهارم استعاره ارسطو. در واقع ارسطو میگه که ما برای زیبا شدن سخن، برای اثرگذار شدن یا اثرگذارتر شدن سخن از استعاره ها استفاده میکنیم. میگه کلام معمولی رو وقتی شما به کار ببرید زیبا نیست، تاثیرگذار نیست، و برای همین میگه شاعران نباید از این گونه سخن استفاده کنن، تو تراژدی ها تراژدی نویسان نباید از این گونه سخن استفاده کنن، نباید کلامشون معمولی و ساده باشه و پیش پا افتاده باشه، بلکه باید از زبان استعاری استفاده کنه. برای زیبایی، دقت کن، این برای زیباییه. اگه یک جوری که امروز ما بیشتر میفهمیم بگیم، استفاده گویی ادبی، هنری، استتیکی دار، زیباتر میکنه، قشنگتر میکنه، دلنشینتر میکنه، جذابتر میکنه، و امثال اینها. معنای این حرفا اینه که استعاره حقیقتی رو بر جمله اضافه نمی‌کنه. اطلاعات جدیدی در مورد موضوع به ما نمیده. خود استعاره، خود اون واژه‌ای که برای استعاره به کار رفته، چون دقیقاً همون محتوا رو میشد به شکل دیگری گفت، دقیقاً همون ترجمه پذیری، یعنی میشد به صورت دیگری گفت. به کار بردن استعاره زیباتر و پشمند همین ویژگی پنجم اینه که به کار گرفتن استعاره یک فن و مهارت خاصیه که روی اهل زبان، اهل ادب اینا اینو به کار میبرن. بقیه به طور معمول استعاره به کار نمیبرن. اگه کاری که تو زبان خیلی رایج شده باشه، ولی یک کار تخصصی، انگار که مثلا شما میگی نامتو میدی به یک کسی بنویسه، یا یک متن میدی به یک کسی بنویسه، میگی چرا بنویسه، میگی تو نوشتن خیلی ماهره، فنون ادبی بلده به کار میبره. اینا هستن که استعاره و اینا رو میتونن به کار برن. مردم معمول بالا یا اصلا به کار نمیبرن، یا اینکه شیوهای خیلی جا افتاده استعاره رو به کار میبرن که خیلی هم به چشم نمیاد. این پنج ویژگی، ویژگی استعاره ارسطوییه، اینکه واحدش الفاظه، اینکه به کار بردنش اجتناب پذیره، اینکه ترجمه پذیره، اینکه کارکردش زیبایی شناختیه، و اینکه در واقع متخصصان یا کسانی که در زبان خبره اند، یک گروه خاصی از مردم معمولا اینو به کار میبرن. خب گفتم احتمالاً تلقی عموم ما از استعاره ها همین. همه ما وقتی مثلا به شعر حافظ برمیخوریم، اولا حداقل درک اولیه ما اینه که آره، این شب تاریک و بیم موج و اینا رو، اینا استعاره است و دقیقاً بعد اینا رو ترجمه کنیم، و وقتی ترجمه میکنیم درست میشه قضیه. البته هممون اذعان میکنیم که وقتی ترجمه میکنیم احتمالاً دیگه اون زیبایی شعر حافظ رو با خودش نداره. یکی از شیوهایی که من همیشه فکر میکنم خیلی غلطه و متاسفانه خیلی رایجه و هرچی پیش میریم تو آموزش پرورش ما رایج‌تر شده، اینه که توی این کلاس های ادبیات که معمولاً شعر و اینها آموخته میشه، وقتی معلم داره اون شعر رو میخونه، انگار اون شعری که به زبان فارسیه یک سخنیه به زبانهای بیگانه، و برای همین همون اول میگه قلم ها رو بگید، دفترتون رو باز کنیم، قلم ها رو دست، و به اصطلاح ترجمه شعر رو اونجا میبیست. و همه هم دیدیم که تو این سنتی که تو متاسفانه باست آموزش پرورش ما هست، این معانی این شعرها رو میخونن و حفظ میکنن و تو امتحان هم اینا میاد و اینا رو میبیسین اینا، و گویی که اینا واقعا معانی اون اشعاره. البته همه ما اینو احتمالا احساس میکنیم که این معانی این اشعار با خود شعر حافظ فرق، معانی شعر سعدی با خود شعر سعدی فرق میکنه، تفاوتی اینجا هست. ولی وقتی از ما بپرسن که این تفاوت چیه، احتمالا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که خب اونا خیلی زیباترن، خیلی بلیغترن، خیلی شاعرانن، به اصطلاح خیلی هنری و ادبی هستن. این به ذهنمون میرسه. چیزی که در نظریه های غیر ارسطویی استعاره برجسته شده، اهمیت پیدا کرده و حرف خیلی مهمی به نظر رسیده، آنچنان که فیلسوفانی در واقع به اون مشغول شدن و دیدگاه متفاوتی در اون پرداختن، اینه که به نظر میرسه که استعاره چنین چیزی نیست. و وقتی ما استعاره رو اینگونه تلقی میکنیم، جفای بزرگی در حق استعاره میکنیم، زبان رو به درستی نمیشناسیم، در مورد علم ما به جهان و واقعیت تصورات نادرستی داریم، و خیلی چیزایی. اگر من باز بخوام خیلی مقابل این پنج تا ویژگی، ویژگی های تلقی غیر ارسطویی استعاره رو بگم، بعد اینجوری که اولا خب اون اولی رو گفت، یعنی واحد استعاره واژه ها نیست، کل یک متن میتونه استعاری بشه، یک قصه کامل، کل قصه، کل داستان، کل رمان میتونه استعاره بشه. و دوم که خیلی مهمه اینه که نه، استعاره اجتناب ناپذیره، اجتناب پذیر نیست، اجتناب ناپذیره. این جفایی به ادبیات، جفایی به هنره، جفایی به استعاره است که شما بگید که استعاره فقط برای زیبایی بود. این میتونست جور دیگه هم حرف بزنه، ولی برای زیباتر شدن قضیه از استعاره به کار و دقت کنید که وقتی ما در مورد این چیزا صحبت میکنیم ابعاد بحث ما چقدر گسترده و بزرگه. وقتی ما میگیم که استعاره برای زیبایی فقط به کار میره و تصریح ارسطو رو داریم در همون فن شعر که میگه ذات زبان شاعرانه، ذات شعر به کار بردن این زبان استعاریه، اینجا این دلالت رو داره که کل اون چیزهایی که ما بهش میگیم ادبیات، اون چیزهایی که بهش میگیم هنر یا حالا فنون خطابی در مقابل زبان علم، اینا کلن چیزهای خیلی مهمی نیستن از این جهت که نشه ازشون اجتناب کرد یا اهمیتشون رو در اون کارکرد زیبایی شناسانه شون فقط جا میدیم که زیباتر میکنن، جذابتر میکنن، دلرباتر میکنن. در کنه نظریه استعاره ارسطو یک چنین تلقی از ادبیات نهفته است و میدونید که این جا افتاد با ارسطو، یعنی ارسطو علم رو برد در فقط همون فلسفه، شناخت رو برد در همون فلسفه که زبانی است غیر استعاری و گویی که برای شعر و زبان شاعرانه چندان جایگاه، یعنی میگم چندان چون خیلی تفصیل داره این بحث که نسبت ارسطو بین شعر و حقیقت چه رابطه‌ای برقرار میکرد، ولی اون چیزی که حداقل بر از ارسطو مسلط شد اینه که گویی آره اینا همون کارکردی دارن، کل ایناش با همه عرض و طولش کارکردی داره که همون زیباتر ساختن و جذابتر ساختن ایناست. این تای بحث ما اینه، برای همینه که نظریه استعاره خیلی مهم. ارسطو میگفت این اجتناب پذیرن و اون بقیه میگن نه اینا اجتناب ناپذیرن. اجتناب ناپذیرن یعنی که بی خود نبود که، یا فقط برای زیباتر کردن و جذابتر کردن نبود که حافظ گفت شب تاریک و بیم موج و این حرفا. ما به خاطر فقط خالی نبودن عریضه و یکم زیباتر کردن و خودمون شیرین تر کردن نمیگیم که معشوق من ماهه. البته ممکنه این کارا هم بکنیم ها، یعنی اینجوری هم ممکنه با عادت فارا این کارو بکنیم، ولی خیلی وقتا که میتونه معشوق من یک گله، یک ماه، یک سروه، برای اینو میگیم که فکر میکنیم اون عبارتهای معمول حق مطلب رو در مورد معشوق من ادا نمیکنن. اگه من بگم خیلی قشنگه، خب نمیخوام بگم خیلی قشنگه، اینو نمیدونم، همه میگن خیلی قشنگه، اونم که بقیه هم خیلی قشنگه، من میخوام بگم ماه، من میخوام بگم گله، واقعا میخوام بگم گله. نمیتونستم بگم که، یا اگه میگفتم چیزی کمتر از این که گفتم گله، خیلی قشنگه هم خیلی قشنگه، ولی نه، من میخوام بگم گله و اینو ترجمه نمیکنم. اینو ببخشید، اینو نمیتونم چیز دیگه ایجاش بذارم، مجبور بودم که استعاره استفاده کنم. حالا من فقط تو این قلمروهای ادبی اینا استفاده میکنم، ولی استعاره میدونید کاربردش فقط اینجا نیست. ما اگر دقت کنیم که یکی از این ویژگی‌های دیگه این بحث نظریه استعاره است، ما خیلی جادوی زندگیمون از استعاره استفاده میکنیم. یعنی مثلا ما وقتی میخوایم بگیم که خداوند مثلا جهان رو چگونه آفرید، بگیم خداوند مثلا وجود رو افاضه کرد یا علم رو افاضه کرد. همه این واژه‌ها، این واژه‌ها استعاری هست و گویی که ما چاره نداریم، نمیتونیم واژه دیگه‌ای رو به کار بگیریم تا این رابطه رو مشخص کنیم، برای این بریم سراغ استعاری. یه صدایی فکرم شما میشنوید، جانوران در کنار اتاق من به هم پریدن، فکرم سر و صداشون زیاد. وقتی میگیم که استعاره اجتناب ناپذیره، معنیش اینه که استعاره ترجمه ناپذیره، یعنی نمیتونم ترجمه کنم. اون ترجمه‌ای که میکنم تقریب به ذهنه، یک معنایی که میگه مثلا اینو میخواست بگه، واقعا اینو نمیخواست بگه، مثلا اینو میخواست بگه، گویی که اینو میخواست بگه، یا چیزی شبیه به اون گویی که این بود، ولی واقعا حافظ داشت میگفت شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، همینو داشت میگفت، همینو داشت میگفت. و اون ترجمه‌ی شما این نیست، خب شما به اگه میتونید بپرسید که اگه همینو میخواست بگه، یعنی که منظورش این بود که حافظ وسط یک توی وسط دریا بود، شب تاریک بود، امواج سنگینی هم در دریا بود و گردابی هم پیش روش بود، یعنی اینو داشت میگفت؟ نه، این که زبان واقعیه، این اصلا زبان استعاری نیست. ما میگیم استعاره اتفاق افتاده، استعاره اتفاق افتاده، اولین معناش اینه که اون معنای اولیه‌ای که اینجا به کار برده میشه یا اون ترادف اولیه‌ای که اینجا به کار برده میشه کاذبه. یعنی اگه بگم حسن شیر است، نمیخوام بگم حسن واقعا شیر است، یا اگه بگم الان مثل حافظ من در یک شب تاریک قرار گرفتم، حافظ نمیخواست بگم من الان در یک شب تاریک قرار گرفتم. این اولین چیزیه که بین زبان حقیقت و زبان مجاز فاصله ایجاز میکنه و ما رو میندازه به قلمرو یک زبان مجازی که اسمش استعاره است و نمیخوایم بگیم که بله الان دقیقا این گونه است. پس چیه این معنای استعاری؟ چیه؟ ما داریم چیکار میکنیم که ترجمه هم نباید بکنیم؟ ناگزیر هم هستیم که از این کار انجام بدیم. خود ارسطو یه نکته خیلی مهمی رو تو همون فن خطابه وقتی داره در مورد استعاره حرف میزنه اونجا میگه، میگه شما وقتی باید استعاره بسازید، استعاراتون نباید از مفاهیم انتزاعی باشن، اینا باید از مفاهیم ملموس شکل بگیرن. مثلا برای معشوقتون که میخواین مثلا یک سری استعاره بسازید، باید از همین ماه و سرو و گل و یه چیزایی که قابل لمسن، قابل تجربه هستن، ما با اونا رابطه میتونیم برقرار کنیم، از اینا استفاده کنید. تعبیرهای خیلی انتزاعی اینا رو نباید استفاده کنید. همین حرف ارسطو شاید در موقع کلید گشودن این معماست که وقتی ما باید استعاره استفاده میکنیم و این ترجمه ناپذیره، اینجا داره چه اتفاق میفته؟ توی نظریه‌های جدید استعاره میگن استعاره مرز زبانه، مرز زبانه، یعنی شما یه چیزایی رو میخواستید بگید به زبان معمول، اونا رو گفتید، یه چیزای دیگه هم فکر میکنید باید بگید، ولی زبان معمول به شما این اجازه رو نمیده، از استعاره استفاده میکنید. و استعاره مرز توانایی زبانه، یعنی وقتی استعاره استفاده میکنید روی لب مرز زبان ایستادید. یعنی چی لب مرز زبان ایستادم؟ یعنی دارم از زبان به غیر زبان منتقل میشم. چجوری من از زبان به غیر زبان منتقل بشم در استعاره؟ اینجوری وقتی حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، ویژگیش اینه که من شب تاریک رو میتونم تجربه کنم. شب تاریک یک امر حسانیه، یک امر تجربه کردنیه، یک امر زیستنیه، یک امر ملموسه، یک امر فقط مفهومی و زبانی نیست، یک امریه که من خودم من بیاد میارم که شبهای تاریک خودم، ظلمات رو بیاد میارم، که تجربه ظلمات رو، همین تجربه ظلمات منظور، همون تجربه بیم موج که به وسط دریا نشستین و موج داره شما رو احاطه میکنه، این منظور بوده. از شما حافظ میخواد که اون موضوع رو این شکلی ببینید، ببینید، تجربه کنید، حس کنید، لمس کنید، زندگی کنید. وقتی تجربه میکنم دارم یک کار زبانی انجام نمیدم، حالا ممکنه این تجربه رو با خاطراتم، با حافظم و هر چه دیگه انجام بدم، ولی قضیه اینکه اینا دیگه زبانی نیست، شما دارید چیزی رو، یه تجربه رو بازیابی میکنید یا خودتون رو در اونجا قرار میگید. اگه به اون زبانی که من علاقه دارم بگم، اینجا یک محاکاتی اتفاق میفته، یک کار نمایشی اتفاق میفته، شما خودتون رو در یک وضعیت دیگه قرار میدید یا اون موضوع رو در اون وضعیت میبینید و حالا یه آورده جدید دارید از این درک، از این درکی که این حال خودت رو اینگونه ببین، اینجوری وضعیت. اینجا نکته بسیار بسیار مهمیه، یعنی که ما در استعاره یک چیزی رو میبینیم یا مشاهده میکنیم یا تجربه میکنیم یا درک کنیم، هر کنید با جایی که دوست دارید به کار ببرید، این خیلی کمک میکنه. اینجا دیگه فقط با یک صرف یک امر زبانی روبرو نیست. اگر این حالا این در مورد که اینجا دقیقا داره چه اتفاق میفته، در جزئیات میگم به این نظریه جدید استعاره تفاوت هست. من اصلا نمیخوام برم وارد اون نظریه بشم، میخوام اصل نکته رو بگم به جلو بریم. خب اگه اینجوریه، اگه استعاره اجتناب ناپذیره و اگه استعاره ترجمه ناپذیره و اگه استعاره در همون پوست و ظاهر خودش من رو دعوت به دیدن چیزی یا تجربه چیز خاصی میکنه، حاصل سخن اینه که به کار بردن استعاره فقط استتیکی و زیبایی شناسانه و برای جذاب تر کردن موضوع نیستن، بلکه اینا ما رو به یک فهمی از موضوع میرسونن، به یک درکی، به یک نگاهی به موضوع میرسونن که اگه این رو به کار نگیرم اون نمیفهمم. وقتی هابز در فلسفه سیاسی میگفت انسان گرگ انسان است، که یک استعاره است، به ما نمیخواست بگه که مثلا منظورم اینه که فقط انسان یک موجود وحشیه، اینو با اون جابجا کنیم درست بشه. این بلک، یکی از این فیلسوفان، یکی از مهمترین فیلسوفان استعاره، کسی که میگن اصلا بحث استعاره فلسفه تحلیلی با اون عوض شد، از نقد میکنه این نظریه ارسطو رو و نظریه جدید رو مطرح میکنه و پشپندش اتفاقات مهمی میفته. از مثالایی که تو مقاله خودش رو کار میبره همین، میگه که اونجایی که وقتی به ما حافظ میگفت که انسان گرگ انسان است، به ما میگفت انسان رو واقعا گرگ ببینید. و وقتی من انسان رو گرگ میبینم، یعنی برم تو مناسباتی که بین گرگا هست، تو جامعه گرگا، رابطهشون با طبیعت، رابطهشون با خودشون، رابطهشون با بچه‌هاشون، رابطهشون با دشمنانشون، همه اونا به یک چیز هم اشاره نمی‌کنم که مثلا شما بگید حیوان وحشی درست بشه کش، اینا خودش بازی استعاره دیگه است. ولی درست بشه قضیه بره، میگه که یک شبکه از موضوعات، یک مجموعه از موضوعات برای فکر کردن، برای دیدن، برای تأمل کردن، برای تجربه کردن اینجا اتفاق میفته که منو به تأمل در یک حیطه جدیدی وارد میکنه. بنابراین به فهم من از موضوع اضافه میکنه، به اطلاعات جدیدی از موضوع رو من میده که من تا حالا چنین درکی از موضوع نداشتم. اگه مثلا فرض کنیم که توی کشور ما مثلا خیلی مشهور بوده، معمول بوده که میگفتن مثلا علم سنگر است، یا میگن قلم نمیدونم سلاح است، خیلی این بحث استعاره جذابه. اگه شما وارد این بحث استعاره بشید کمکم و توجه کنید که ما چقدر استعاره رو بکنم بگریم، بگیم که استعاره یک رکن اساسی زندگی و گفتارهای ماست. از همه قلم های سیاسی، تعلیم و تربیت، دین، فلان، اصلا بدون استعاره کار نمیکنه. وقتی گفته میشه مثلا علم سنگر است یا قلم سلاح است، این یه معنی ساده‌ای نداره که من این سلاح رو مثلا با یه واژه جایگزین کنم، با یه مفهوم ساده‌ای جایگزین کنم و بگم که آها معنیش این بود. مثلا میخواد بگه خیلی مؤثر است. نه، نمیخوام بگم خیلی مؤثره. میخوام بگم سلاحه. تو سلاح رو در نظر بگی، کاربردهای سلاح رو در نظر بگی، جایی که سلاح به کار گرفته میشه، فوایدی که داره، انواع ویژگی‌ها، و فکر کن قلم میتونه چنین جایگزین اون باشه و همه این کارا رو انجام بده. دریچه های جدیدی، منظره های جدیدی برای ما برای کاربرد قلم ممکنه باید بشه. و البته ممکنه ما فکر کنیم که اصلا کل این استعاره غلطه، یا کل این استعاره رو میشه با یه چیز دیگه جایگزین کرد، نه باید بحثای دیگه. ولی اصل قضیه اینه، استعاره یه واژه با یک معنای ترجمه پذیر ساده نیست، بلکه یک امریه که ما سعی میکنیم موضوع رو با در ذیل اون، از طریق اون، از منظر اون ببینیم و این یک مجموعه از گزاره ها، احکام، احساسات و خیلی چیزا ممکنه با خودش بیاره که در این جمله معمولی نیست. باید اگه بخوام مثال دیگه بزنم، نکنیم ما اصولا باز صحبتمون در مورد خدا استعاریه. مثلا میگیم که خدا طبیب من، خدا حبیب من، خدا رفیق من، خدا کمککار من و انواع این اصطلاحات که خب تو ادعیه شما دیدید که چقدر به کار و همه اینا استعاریه، چون خدا که طبیب نیست، خدا که نمیدونم وام دهنده مثلا نیست، خدا که نمیدونم به معنای مثل پزشک مثلا درمان نمیکنه آدم ها، ولی ما همه اینا رو به کار میبریم. از همه اینا منظور اینه که خدا رو ذیل این مفاهیم تصور کنیم که وقتی این کارو میکنیم میتونیم با اون نسبت‌هایی برقرار کنیم، میتونیم با اون روابطی برقرار کنیم، میتونیم احساساتی نسبت به اون داشته باشیم که اگر این نبود نمیتونستیم داشته باشیم. وقتی مثلا میگیم که خداوند نور است، اگه مثل فلسفه مثلا بگیم که این نور به وجود اشاره میکنه، خب این یه خدایی میشه که مثل خدای فیلسوفان بی دست و پا هیچ کار نمیکنه، یا حداقل مردم این دقیقا از اون مدلای انتزاعیه که باشش کار نمیشه کرد. ولی وقتی من میگم خدا نوره، خدا رو میتونم مثل نور تجربه کنم، میتونم خدا رو مثل نور باش مراوده کنم و یادم بیاد که چقدر تنها بودم، چقدر در تاریکی بودم، چقدر در گمراهی بودم، یا اون لحظه ای که در تنهایی و گمراهی و گمگشتگی و ظلمات هستم فکر کنم نور هست خدا و من رو نجات میده. همه اینا با این به کار بردن استعاره نور برای خدا اتفاق میفته که ما از این چیزای بیشتری میفهمیم، کارهایی میتونیم انجام بدیم. و اگه این لفظ استعاره رو از اینا بگیرم میگه هیچ مزید اتفاق نیم. این ویژگی چهارم که در واقع فقط فایده استعاره فایده استتیکی به اصطلاح نیست، و البته میگم همین باب بزرگی بر روی کل درک ما از ادبیات و هنر و اینا می افکنه. ادبیات و هنر فقط کارکرد زیبایی شناسانه ندارن، ادبیات میخواد چیزی به ما بگه، ادبیات میخواد تصویری از جهان برای ما آشکار کنه، رابطه بین ما و جهان برقرار کنه، حقیقتی رو بر ما آشکار کنه. حافظ اینه، حافظ فقط نثر و جملات حکیمانه که به شعر بیان شده باشه نیست. حافظ شاعره و شاعر بودن یعنی گشودن روزنه ای جدید، ترجمه ناپذیر، بیبدیل از جهان بر ما. ما توی حافظ با جهان ملاقات میکنیم، با حقیقت ملاقات میکنیم، مراوده ها و بینش های جدیدی از جهان برای ما آشکار میشه. اینه توی متن شعر، تو متن هنر، تو متن ادبیات باید بفهمیم که در زبان معمول به هیچ وجه قابل بیان نبود، اجتناب ناپذیر به کار بودن بستان. ویژگی پنجم اینه که خب وقتی ما این نگاه شامل رو به استعاره داشته باشیم، میفهمیم که اصلا استعاره چیزی نیست که یک فن ادبی باشه که یه عده‌ای مثلا یه جایی به کار ببرن. استعاره کاربرد بسیار گسترده‌ای در قلمروهای گوناگون حیات بشری از جمله در خود علم داره. یعنی ما چقدر فهمیدیم که اصلا زبان علم نمیتونه بدون استعاره کار کنه و استعاره چه مدخلیت بزرگی در علم داشته و چه کتاب ها مقالاتی باز به همین دههای اخیر در مورد این کاربرد استعاره ها در علم و فلسفه نوشتن. خود این لیکافی که بهش اشاره کردم یک کتاب دو جلدی مفصل نوشته در مورد این که تمام تاریخ فلسفه غرب و نظریات گوناگون فیلسوفان در بن هر کدوم از این دیدگاه چه استعاره های اساسی نهفته بود. یعنی اینکه ما فکر کنیم استعاره رو مثلا توی قلمروی فلسفه و علم به کار نمیبرن، توی متون ادبی و هنری هم به کار برن، غلطه. استعاره یک امر ناگزیره، زبان بدون استعاره کار نمیکنه، فهم ما از خیلی چیزا بدون استعاره کار نمیتونه بکنه و در عین حال استعاره ترجمه ناپذیر و اشتباه است. این درک غیر ارسطویی از استعاره. حالا میخوام بحثمو ببندم. رأی کردم به خیلی نکته ها میشد اینجا گفت، ولی من سعی کردم که نکات شاید مهمتر رو برجسته کنم و بیشتر روش تاکید کنم و برگردم به بحثی که داشتیم. خاطرتون هست که میگفتیم که فیلسوفان مسلمان میگفتن که زبان دین یک زبان خیالینه، یعنی اینجا از تخیل استفاده شده برای گفتن عقاید. و البته بحث اینجا پیچیده است، ولی اگه بهشون میگفتیم که خب ته این بحث چیه، این خیال، این زبان خیالین برای چی اینجا استفاده شده، اونا میگفتن که مردم، من اینو گفتم اون جلسه که با فیلسوفان مسلمان بود، میگفتن که مردم حقیقت رو آنگونه که هست، یعنی فلسفه رو حقیقت آنگونه هست میشه علم محض و فلسفه محض، مردم و عموم مردم اینا رو نمیتونن اونجوری که هست بفهمن و مردم احتیاج به هدایت دارن، انبیا میخوان مردم رو، پیامبران میخوان عموم مردم رو هدایت کنن، بنابراین از زبان خیالین استفاده میکنن که گرچه حقیقت رو آنگونه که هست نشون نمیده اما بر مردم اثر گذاره و برای مردم جذابه و این رو میتونن قبول کنن. یعنی وقتی به فیلسوفان مسلمان میگفتیم که بین زبان فلسفه و زبان دین کدوم حقیقی تره، بدون شک باید میگفتش که زبان فلسفه حقیقی تره و میگفت و زبان این خیلی به صراحت توی متن فارابی، توی متن ابن سینا اومده میگه حقیقت رو همان گونه که هست، اونجا رسم خونم متن در فلسفه به جویی، حقیقت رو آن گونه که هست، این حرف افلاطون هم، این حرف ارسطو هم، و در واقع فلسفان اسلامی حرف افلاطون و ارسطو رو ادامه دادن. بعد میگفتن حقیقت رو آن گونه که عوام بتونن قبولش کنن، بتونن باش همدلی کنن، بتونن بالاخره یه چیز یه بهره ازش ببرن، توی شعر بیابید. اینو افلاطون میگفت و توی اینو ارسطو میگفت و ابن سینا میگفت اینو توی دین بیابید و فارابی میگفت اینو توی دین بیابید. یعنی کارکرد زبان خیالی براشون همین کارکردی بود که ارسطو گفته بود، میگفته بود این جذابتر میکنه، زیباتر میکنه، اثرگذارتر میکنه و چیزی بر حقیقت اضافه نمی کنه و حتی به تصویر فیلسوفان مسلمان ممکنه یا به تصویر خود ارسطو که می گفت زبان علم نبایدش استعاره به کار برد، میتونه ما رو در مورد حقیقت گمراه کنه یا حقیقت رو آنگونه که هست ما نشون نده. و این دعوا رو در فلسفه اسلامی در سنت قدیم ما از گذشته تا امروز ایجاد کرده که چرا انگار فیلسوفان میگفتن که فلسفه بالاتر از دینه. یه اختلافی دعوا اینجا هست، خیلی به خاطر فارابی اینا رو محکوم کردن. توی بحث دکتر سروش توی زبان در واقع رویای رسولانه، خب ما گفتیم که یک توجهی هست، یک شکویی احیایی هست، یک بازگشتی هست به اون نظریه فیلسوفان مسلمان، که اینجا هم گفته میشه این زبان، زبان حقیقت نیست، این زبان، زبان خیاله و زبان استعاره است. اما این تفاوت خیلی مهمی اینجا اتفاق افتاد. اینجا گفته میشه زبان استعاره برای فارابی و ابن سینا زبان اجتناب پذیر بود، زبان جایگزین پذیر بود، زبان ترجمه پذیر بود، زبانی بود که کارکردش فقط اثرگذاری بود و نمیدونم پذیرشی بیشتر و امثال هم. در نظریه استعاری که دکتر سروش استفاده میکنه، زبان استعاری که ترجمه ناپذیره، برای همین تأویل قرآنی که فیلسوفان میکردن دیگه مورد قبول نیست. ترجمه قرآن، تفسیر قرآن و همین این خیلی بحثای مهمی هستن، اینا بهشون ولی هم فقط اشاره میکنم، هیچ ترجمه قرآنی قرآن نمیشه، همونجور که هیچ ترجمه حافظی میشه، هیچ تفسیر قرآنی قرآن نمیشه. با اینکه همه ما وقتی مثلا میگیم آقا بریم قرآن رو بفهمیم، میگه برو خب مثلا تفسیر المیزان رو بخون، این که باید روشندر باشه، این که باید حقیقت رو بهتر گفته باشه ظاهرا، بریم تفسیر المیزان رو جایگزین قرآن کنیم. چرا نمی کنیم؟ چرا گفتن نکنیم؟ چرا زبان دین گفتن ترجمه ناپذیر، صورت زبان قرآن رو باید حفظ کرد، حفظ باید کرد همین چیزی که اینجا خونده رو، کما اینکه شعر حافظ رو باید حفظ کرد، مثنوی رو باید حفظ کرد، شاهنامه رو باید حفظ کرد، آثار هنری رو باید در همون پوسته ظاهریشون حفظ کرد، آثار هنریشون ترجمه پذیر نیستن. به خاطر اینه که همین ظاهر استعاری حقیقت بیان ناپذیر رو ما میگه که ممکن در زبان معمول گفته نشه. یعنی دین در زبان استعاری خودش میتونه ناگفتنی هایی رو بگه که فلسفه به زبان خودش نمیتونه بگه، علم به زبان خودش نمیتونه بگه. و باز اونجوری که برخی از فیلسوفان معاصر توضیح دادن، خصوصا وقتی شما بخواید از امور غیر معمول غیر حسی مربوط به عوالم، حالا تفسیرمون از این عوالم هرچی باشه، معنوی بی صورت و اینها صحبت کنیم، چاره ای نداریم جز اینکه زبان استعاری رو به کار بگیریم. یعنی ما با زبان استعاری به جاهایی میریم، چیزهایی رو تجربه میکنیم، دانستنی های پیدا میکنیم که به هیچ وجه با زبان استعاری اونها رو پیدا، با زبان غیر استعاری اونها رو پیدا نمیکنیم. این فرق خیلی مهم هست در دیدگاه جدید استعاره و در نظریه دکتر سروش در مورد استعاری بودن زبان دین در مقابل نظریه قدما و در مقابل اون چیزی که اونجا اومده که مثلا تعویل رو نباید کرد یا چیکار باید کرد یا اینو باید مثل رویا دید. باز این از اون چیزایی که خیلی خیلی کم بهش، یعنی فکر کنم بیشتر منتقدان اینا رو شوخی گرفتن، یعنی گفتن که شاید چه داره حرفای اغراق‌های به اصطلاح شاعرانه گفته میشه در مورد اینا. ولی این یک نظریه بسیار ریشه داره، بسیار مهمه که زبان استعاره زبان ناگفتنی هاست. و اگر هم دقت کنید میبینید که وقتی یک متن رویایی میشه یا استعاری میشه به این معنا، یک زبان زیستنی، یک زبان تجربه کردنی میشه. شما ممکنه تصویر خیلی دقیقی از خدا توی ارسطو یا توی افلاطون یا توی ابن سینا یا توی ملا صدرا مثلا ببینید، اما خدای فیلسوفان خدای زیستنی نیست، خدایی که به درد زندگی بخوره نیست. اما خدایی که شما توی متون دینی می‌بینید، خدایی که شما باهاش زندگی می‌کنید، خدایی که شما باهاش راز و نیاز می‌کنید، خدایی که شما باهاش راه می‌رید. یه نکته نهایی رو می‌خوام بگم چون مربوط به همین نکته اخیره و این بحث رو ببندم. من الان گفتم که گویی که در مثلا در دین یک به زبان استعاری از خدا سخن گفته شده و مثلا در فلسفه به زبان حقیقی سخن گفته شده و گفتم که اینا فرقایی داره. اما یه چیز اینجا باید برامون مهم باشه و بهش توجه کنیم که باز یک از ویژگی‌های زبان نظریه جدید استعاره است. وقتی ما توی نظریه جدید استعاره گفته میشه که اصلا اینجوری نیستش که شما فکر کنید که من یک موضوع مشخصی دارم، مثل همون معشوق، مثل همون حیرت، مثل همون تنهایی، مثل همون شک، مثل همه اینا، و بعد با استعاره میخوام اون رو توضیح بدم. به اصطلاح به این میگن استعاره دو جایگاهی، یعنی که یه چیزی رو به یک زبان استعاری بیان کنم. یعنی انگار یه خدایی دارم، این خداه به یه موجود مشخصیه، فیلسوفان یه جور وصفش کردن، یک وصف استعاری هم از اون یه مثلا متون دینی شد. نه، این لزومن وقتی میگیم این استعاریه معنا این نیست، بلکه کل این بیان میتونه استعاری باشه. یعنی وقتی میگم خدا نور است، قضیه این نیست که میخوام یک خدایی رو با وصف استعاری نور توصیف کنم. این خدا نور است میتونه ارجاع به یک امری که نمیدونیم چیه، به یک امری ماورای خودش داشته باشه، که اون یه موجودی نیست، یک خدایی به اصطلاح نیست، یک خدایی باشه که من حالا بخوام با نور بودن اون رو بفهمم، بلکه کل این عبارت استعاریه و لب مرز زبان ایستاده و من رو به باورای خودش پرتاب میکنه، بدون اینکه هیچ کدوم از این عناصر تک به تک در عالم واقع وجود داشته باشه. یعنی لازم نیستش که خدا بیرون به یک شکل و شیطان اونجا به یک شکل و فرشتگان اونجا به یک شکل و بهشت و جهنم اونجا به یک شکلی وجود داشته باشن و در مورد اینها وصف استعاری به کار رفته باشه. نه، کل این متن میتونه استعاره باشه مثل یک رمان، مثل یک اثر هنری. وقتی کل این متن استعاره است، اولا پوستش همش اهمیت داره. خدا اونجا همون خدایه، همون خدایی که روی عرش نشسته، همون خدایی که با بندگان خودش صحبت میکنه، همون خدایی که شفا میده، همون خدایی که عذاب میکنه، همین تو متن است و همه اون جملات همونجوری هست. و من متن دینی رو و جهان رو در پرتو متن دینی همونجوری تجربه میکنم، بی این که لازم باشه که عناصر و مفردات این تصویر یک به یک اون خارج وجود داشته باشن. حتما یک موجودی به نام خدایی که موجود تصور شده به این دقت اون بیرون وجود داشته باشه. نه، اونجا یه واقعیتی که ما نمیدونیم چیه، زبان نداشتیم برای سخن گفتنش، برای فهمیدنش. استعاره خدایی که این جهان را آفریده و با بشر سخن میگه و بشر رو راه میبره و بشر رو عذاب میکنه، ما رو پرتاب و زیستن ما در این استعاره ما رو ارجاع میده به یه واقعیتی که در زبان اصلا نمیاد. هیچیش در زبان نمیاد، یک تاریکی مطلقه، مقام لا یطلق و لا یوسفه، هیچی اونجا نیست، سیاهه، امام مطلقه. و این استعاره من نزدیک میکنه به اون اوضاع. نه اینکه حتما فکر کنیم که آره اینجا مثلا اینو باید قبول کنیم که یک موجود باید باشه، این وصفاش میشه و حالا بحثایی. فکر کنم بحث هم طولانی شد، همینجا بحث تموم میکنم، بقیه این نکات رو میذارم واسه جلسه. من در خدمت دوستان هست.
متشکرم جناب آقای مازیار، ممنونم. نشست پیشتر شما بیشتر به بحث رویا پرداختید و مخصوصا نظریه آخر دکتر عبدالکریم سروش با عنوان رویاهای رسولانه رو نقد کردید و امروز بیشتر تمرکزتون در بحث استعاره بود. خیلی متشکرم. آقای کدیور هم آمدن، من سلام عرض میکنم خدمتشون. و خب دیگه من بلکه دوستان رو دعوت کردم دیگه این کلاس درس شما رو میسپارم به جناب آقای کدیور عزیز و همینطور آقای اعتزازیان هم تشریف آوردن برای بست بحث. خیلی ممنونم. جناب آقای کمالی، شما نکته ای رو مایل هست اضافه بفرمایید تا بگیری رو صحبت های جناب آقای؟
خیلی ممنونم اگر فرصتی لطف بفرمایید. البته خیلی
بله، حتما خواهش میکنم. بفرمایید، بفرمایید شما صحبت رو شروع کنید و بعد از اون هم بعد از صحبت شما و پاسخ جناب آقای مازیار هم آقای کدیور ادامه کلاس رو ادامه خواهد. بفرمایید ما شنوای شما.
خیلی متشکرم. من واقعا فکر میکنم که جناب دکتر مازیار عزیز با طرح بحث استعاره و بست مفهوم استعاره و زبان استعاری در زبان دین در بسیار پر نوری رو گشودند. منم دارم زبان استعاری میخوام استفاده کنم. فتح باب خیلی مهمی کردن در بحث فلسفی در ایران. یه نکته که خیلی خیلی اهمیت داره و فرمودن این که در نظریه‌های قدیمی استعاره حد یک چیزی بر دیگر به کار می‌رفت و اون متناسب با منطق گذشتگان بود. امروز به نظر من اینطور میاد، اگر اشتباه هست لطفاً اصلاح بفرمایند، روایت فقط محدود به حد و جنس و فصل و اسم چیزی رو بر چیز دیگر گذاشتن نیست، بلکه یک فرایند بسیار پیچیده محاکاتی است. به این دلیل در تاریخ میشه از بوتیقای تاریخ صحبت کرد، چنان که کردن. قصه های مذهبی که ما داریم ای بسا از این حیث اگر خوانده بشه بسیار پربارتر است تا اون شیوه عامیانه که کسانی بین مثلا نقل عاشورای تاریخی و نقل عاشورای اسطوره‌ای تفکیک مطلقی کردند که واقعا نشون دهنده فقر فلسفی و فقر دانش تاریخی نزد اون افراد است. واقعا فکر میکنم بحث مهمی رو مطرح فرمودند. اگر من برداشتم درست باشه، سال پیش هم من سعی کردم در بحث عاشورا و مقاتل یه همچین نکته رو وارد کار بکنم. یکی از پیامدهای فرمایش دکتر مازیار اگر اشتباه نکنم این است که ما وقتی زبان استعاری، زبان مخیل رو پذیرفتیم که اساس کار هست و اجتناب ناپذیر هست، اون وقت چه دلیلی داره که بعضی عبارات رو کنار بزنیم، مثلا اینکه در زبان قرآن همه جا خداوند خدای ناطق است و بعد اصرار بورزیم که خدا حرف نمیزند. اگر پذیرفتیم که این زبان زبان روایتی است که در او خداوند هم طبیب است، هم شفا میدهد، هم مستعین است، هم عرض کنم همه اینها هست، خب چه عیبی داره که خدا متکلم هم باشد؟ هیچ اشکالی نداره ظاهرا، اگر ملتزم به مبانی خود شما باشیم. نکته دیگر اما این که این فرمایشا که همه واقعا فوق العاده است و مهمم هست، به خواب چه ربطی داره؟ یعنی عنصر خواب در این بحث چه چیزی اضافه میکنه؟ اگر همه اینها گفته میشد و در این حد عرض میشد که زبان وحی زبان مخیل است، اون هم خیال برتر، همونطور که مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگفتند یک عقل برتری است، اصلا اون وقت این بحث خواب رویا و اینها دلیلی نداشت مطرح کردنش. اون خواب هیچی اضافه نمیکنه به این بحث مهم. برداشت من اینطور است. خیلی ممنونم از فرمایشاتون و راهنماییتون. متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر کمالی عزیز، کاملا درست فرمودید. یعنی این بحث استعاره واقعا یک باب بسیار بسیار مهمی رو باز کنه روی خیلی از مقولات، و حتی اینا امروز خیلی هم در موردش کار شده که این زبانی که از زبان به اصطلاح حقیقی کنار میره، انواع ویژگی مجازی و از جمله استعاری پیدا کنه تو قلمروهای گوناگون مثل تاریخ و اینا به شکلی هم. من خیلی هم با اون تطبیق این بحث بر بحث مقتل و مقاتل اینا و یا بحث قصص الانبیا که کاملا موافقم و چقدر میتونه واقعا روشنگر باشه. دو نکته که فهمیدید من فقط خیلی خلاصه بگم. بله، ما اگه پذیرفتید که همه این بیان زبان استعاریه، اونجا هم قبول میکنیم که خداوند هم واقعا ناطقه، یعنی خداوند به همین زبان استعاری ناطقه. این همینه با همه دیگه، یعنی که گاهی گفته میشه که این همه تشخص خدا همین گفته میشه، بیان که نه مثلا خداوند متشخصه یا خداوند متشخص نیست. این یه بحث اینه که آیا خداوند در متون دینی، یعنی در این متن، خدای متشخصه؟ قطعا این خدای متشخصه. دقیقا بحث این که تعویل نباید بکنیم، یعنی که اگه جای این خدای متشخص شما یه واجب الوجود بذارید، کل دین رو نابود کردید، کل دین رو از بین برید. اینی که دین نیست، این واجب الوجود نیست، این خدای رحمان و رحیمه، خدای سمیع و بصیره، خدای معجزه‌گره، این خداست. ولی این خدای استعاریه. اینو باید فقط این غیر رو باید قبول کنیم و به لوازمش تن بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک مشکل حقیقی برامون مطرح شد خارج از این زبان، مثلا گفتن که در مورد عدالت خدا اونجا چی میشه، مسئله شر مثلا چی میشه، مسئله دخالت خدا در تاریخ چی میشه، میگیم شما دارید دو حوزه بحث رو با هم قاطی میکنید. اگه منظورت توی فلسفه است، ما توی فلسفه نگفتیم که اون خدایی که توی متون دینیه به همون شکل توی جهان حضور داره و این در واقع این مسائل رو میشه اینجوری رتق و فتق کرد. نه، این در زبان دین این خداست و اتفاقا مؤمنان باید با این خدای زبان دینی مراوده کنن. باز اینجا باز چون این نکته من تعمیش میدم که خیلی میگم اگه میشه مثلا ما بگیم که این خدا حقیقتا این خدا نیست ولی ما باش این گونه مراوده کنیم یا اون رو این گونه ببینیم، این کاری که مؤمنان شبانه روز دارن انجام میدن، همشون میدونن مثلا در مورد مکه این کارو انجام، در مورد کعبه این کارو انجام میدن. این تعابیر که در مورد کعبه توی متون ما هست، ببین که دقیقاً هر دو جنبش هست، میگه کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود. یعنی فکر نکن این کعبه خودش مثلا واقعا بهش میگیم خونه خدا، واقعا خونه خداست، نه یه سنگ نشان است که ره گم نشود. ولی از اون طرف هم گفته میشه که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، ها سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم نخور. یعنی اون کعبه واقعا یه چیزیه، واقعا خونه خداست، خونه معشوقت، میری اونجا. خدایی که صاحب ضیافته، خدایی که صاحب امارته، خدایی که صاحب همه چی هست، ما همه میدونیم این هست و این نیست اصطلاح. یعنی این رو اگه خیلی تحت لفظی بیاریم توی جهان به اشتباه میفتیم، و اگه بگیم این نیست خب دین تعطیل میشه، کسی نمیتونه با خدا مراوده کنه. خدا بله متکلمم هست، در زبان دین به شکل مجازی، به بیان مجازی یا بیان استعاری، قطعا من با این موافقم. در اون نقطه دوم کارا چرا اینجا رویا گفته شد و این چه چیز به اون اضافه میکرد، خب البته این کار رو که دکتر سروش کرد، ولی من میخوام بگم اگه به ادبیات این موضوع نگاه کنیم، تو ادبیات این موضوع این بحث مطرح شده، این بی سابقه نیست. دیویدسونی که نظریه استعاره رو همین مطرح میکنه، دکتر سروش این مقالات بهش اشاره میکنه، اصلا این نقلم دکتر سروش آورده، همون اولین جمله اون مقاله بین استعاره و رؤیا دقیقاً پیوند برقرار می‌کنه. استعاره رؤیاهایی هستن که به در واقع زبان در واقع این کار اتفاق می‌افته. یا همون لیکافی که بهش اشاره کردم که یکی از مهمترین نظریه پردازان جدید استعاره است، دقیقاً میگه که زبان متون دینی یا زبان رؤیا، میگه دقیقاً زبان رؤیا یک زبان استعاری است. اگه شما خب اون نظریه باز فیلسوفان ما، عرفای ما که مکاشفات عرفانی رو یا تجربه‌های دینی رو یا تجربه‌های وحیانی رو از طریق رویا باز می‌دونستن، اونا هم لحاظ کنید ببینید که این رابطه رویا و تجربه دینی یا تجربه عرفانی و استعاره بالاخره میتونن کنار هم بشینن و چیزایی هم میتونن به هم اضافه کنن، مثل اینکه شما تو رویا خب ما انواعی از زبان‌های استعاری می‌تونیم داشته باشیم. یه ویژگی‌های اینجا رویا داره که شاید فهم برخی از حوادث یا ویژگی‌هایی که ممکنه وجود داره رو بتونم مهم کنم. میخوام بگم که بی چیزی نیست. ممکن بود سلیقه من این باشه که اصلا بگم زبان محاکاتی یا یه چیز دیگه‌ای، ولی این سابقه حتی توی فیلسوفان معاصر و الهی‌دانان معاصر این سابقه داره. یعنی فرض کنید متکلمی هست به نام استادی مکفاد، حالا اگه من اسمش رو درست تلفظ کنم، به طور وسیع این بحث در مورد رویایی بودن و استعاری بودن، یعنی میگه استعاری زبان دین و این رو زیر رویا توضیح میده. یک مقاله خوبی آقای دکتر نراقی اسمشون اومد، ادروس صحبت داشتن، یک مقاله خیلی خوبی آقای دکتر نراقی دارن که خب طرح این مقاله هم شاید دوستان بدونن، یکم بحث برانگیز شد، همزمان بود یا بالاخره یک رابطه‌ای داشت با همین نظریه رویای دکتر سروش. این مقاله خیلی خوبیه، اونجا در مورد همین رؤیایی بودن و استعاری بودن و اتفاقا کاشف از واقع بودن زبان دین به همین تعبیر اونجا این مسئله رو مطرح میکنن در ذیل رؤیا و اینکه این چه کمکی میکنه به این بحث و کجاها دیگرانی از این استفاده کردن. مثلا خیلی در فهم زبان کافکا فرض کنید اونجا هم آقای نراقی اینو آورده هم دیگران آوردن، گفتن این زبان استعاری کافکا یک زبان رویاییه و این برای فهم ریتوریکای متن کافکا خیلی کمک میکنه و این ریتوریکا رو، یعنی این منطق رو برای فهم داستانهای کتاب مقدس به کار بردن که این ریتوریکای رویا به عنوان یک از زبانهای استعاری اونجا میتونه کمک کن باشه. اون مقاله آقای نراقی به رغم مخالفت ظاهری خود دکتر نراقی با نظریه رویای رسولانه، به نظرم خیلی کمک میتونه بکنه به فهم برخی از مبهمات بحث دکتر سروش توی نظریه رویاها. ببخشید بحثم طولانی شد.
خیلی متشکرم. من ادامه نمیدم، میذارم برای جلسات دیگه از خدمت رو استفاده میکنم، ولی واقعا معتقدم گشودن بحث استعاره و خیال که از مهمترین بحث هاست که به قرنی تر کردن فکر فلسفی در ایران خیلی میتونه کمک بکنه. اما درباره دیویدسون و درباره دیگران نکته هایی هست راجب لیکاف اون کتاب Metaphors We Live By و دیگران، اونها ظاهرن البته برای این بحث نیست، میذاریمش برای وقت دیگری. شاید یکی از مقتضیات حرف اونها و پیامدهای حرف اونها این باشد که غیر از زبان حقیقتی نیست. اون وقت باید دید که ما به ازای خارجی داشتند کاشف واقع بودن اینها اصلا چه معنای محصری میتواند داشته باشد بر اون اساس. ولی خیلی متشکرم از فرمایش شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
سلام برای دکتر کاجی، سلام از ما خدمت اساتید، اصلا متشکرم از آقای کاروان عزیز که قبول زحمت کردن، ممنونم از آقای دکتر امیر مازیار.
ممنونم، استفاده کردم از صحبت‌های دکتر مازیار، ممنون از پرسش‌های خوب دکتر کمالی عزیز و خیلی وقتم و سلام مجدد خدمت همه دوستانی که هستن. من خیلی همدلی دارم با موضعی که آقای دکتر مازیار اتخاذ میکنن، مخصوصا این که یکی دوباره دیگه هم تو درس گفتارهای پیشین ازشون شنیدم و واقعا همدلی دارم که این تمایز میان فرم و محتوا که خب هم در هنرهای مختلف وجود داره و پژوهشگران به خصوص در دل دنیای مدرن خیلی بر این تمایز دست گذاشتن و خب آقای دکتر مازیارشون تخصص دونم در واقع شما یه جور فلسفه هنر هست و این تمایز رو به چالش کشیدید، من واقعا همدل هم، یعنی که فکر میکنم این ما خیلی خیلی بیش از اونچه که لازم باشه تو مدرنیته بر این تمایز دست گذاشتیم، به این معنا که هر فرمی باید در واقع یک اندیشه هم رو در دل خودش داشته باشه و اون فرم باید اون اندیشه رو بگه و اینکه این تمایز محل سوال هست و پرسش هست و تردید هست من میپذیرم و به یه معنا ما خیلی مدرن زده هستیم تو این زمینه که در واقع وقتی که با یک ریچوال، وقتی که با یک سنت، وقتی که با یک آیین روبرو میشیم در واقع همش دنبال این باشیم کار اندیشه پشت سر این چی هست و به یه معنا در واقع اتخاذ یک موضعی که به یه معنا پیشا مدرنی هست، به این معنا که ما در واقع خود ریچوال رو و خود آیین رو به مثابه یک شیوه زندگی ترسیم کنیم، یک شیوه از بودن، به تعبیر حالا هایدگر یک مود بودن هست و واقعا من همدلی دارم با این نظر. ولی یه سوال برای مطرح از آقای دکتر مازیار عزیز، شرایط امکان نقد این آیین ها چیست؟ یعنی که وقتی ما بخوایم از در مقام ارزیابی بگیم که یه آیین رو چجوری میشه نقدش کرد و چه شرایطی لازم داره برای نقد، نقد که میگم شما طبیعتاً باید موضوعش، یعنی منظورم اینه که چه مزامینی رو از یک آیین میشه مثلا نقد کرد، یا مثلا آیا میشه از این کانسیستنسی یعنی عدم انسجام توی یک آیین صحبت کرد، آیا باید اون آیین رو زیست و بعداً مثلا از تجربیات منفی که میتونه برای یک انسان به وجود بیاره صحبت کرد، یعنی مثلا نقد روانشناسی کرد، یا از تبعات و نتایج ناخواسته منفی یک آیین صحبت کرد. میفهمم شاید خود اینم خیلی کانتیه، یعنی مثلا پرسش از شرایط امکان نقد یک آیین، ولی فکر کنم اهمیت داره به خاطر اینکه راه رو باز میکنه برای اینکه ما در مورد آیین ها گفتگو کنیم. البته میفهمم زیستن یک آیین با گفتگو در موردش فرق میکنه، ولی خب بالاخره ما ناگزیر هستیم که در مورد آیین ها هم گفتگو کنیم و وقتی از آیین ها صحبت میکنیم مثلا از آیین های دینی خاصی که مثلا سنت یهود یا مسیحیت یا اسلام وجود داره و سنت های دینی دیگه و معنای دیگه، چجوری میتونیم ارزیابی کنیم و چه پرسش های مهم هست در ارزیابی یک آیین؟ میدونم سارسار راحت نباشه، اما فکر میکنم اهمیت داره لاغر طرحش و اندیشیدن در موردش.
خیلی ممنونم دکتر کاجی عزیز، از هم پس نظرتون، هم سوال خیلی دقیق و سوال خیلی مهم. خیلی این بحث مهمیه واقعا و ابعاد گوناگونی هم داره این بحث، یعنی هم به طور خاص در مورد آیین، هم به طور باز گسترده‌تر در مورد هر نوع متن غیر واقع‌گرا یا متن ادبی، متن هنری، بیان خیالی، به طور گسترده این قابل طرحه. آیا اینا قابل نقد هم هستن؟ حالا باز نقدم به شیوه‌های گوناگون، یعنی یه وقتی اینکه اصلا ما صدق و کذبشون رو چجوری باید به دست بیاریم، آیا اصلا متن دینی صادق و کاذب داریم و اگه داریم چجوری میتونیم بفهمیم، یا برای پذیرفتن اینا رو باید با چی سنجید که مثلا بگیم که اینا قابل پذیرش هستن یا غیر قابل پذیرش هستن؟ یا انواع دیگه از نقد که میخوام اینا رو بکنیم واقعا با چه مبنایی اینا باید انجام بدیم؟ این خیلی هم مسئله واقعا مسئله بوده که به سنت ما تو این چند شاید 20 ساله اخیر تو این مواجهه ما با دوره متجدد و پاره شدن به یک زبان یا شیوه بود شما به قول شما جدید خیلی تر شده که مثلا با این آیین‌های دینی باید چی کار کرد؟ چیه اینا غلطه؟ چیه اینا غلطه؟ دکتر دمالی عزیز به عاشورا و آیین‌های عاشورا و مقاتل و اینا اشاره کردن. خب ما مثلا نقطه خیلی زیادی می‌بینیم در مورد این که مثلا میگم مقاتل تاریخی نیست، مثلا اینجاش با تاریخ مثلا مطابقت نداره، پس غلطه بذاریم کنار. خب آیا اینا رو باید اینجوری سنجید؟ یا در مورد آیین‌ها مثلا خیلی میگم آقا این آیین‌ها مثلا چیه؟ مثلا علم شما می‌کشید، این اولا که میگن در سنت نبوده، در قبل مثلا نبوده، معصوم نگفته مثلا این کارو بکنید، یا مثلا مسیحیت اومده، یا مثلا خب فایده‌اش چیه؟ این اعضای شادی قصه است غم، با این معیارها خواستن واقعا نقد کنن هم توی علمای سنتی ما، فضل آقای مطهری نقد مهمی که بر تاریخ نگاری های عاشورا کرد، بر مراسم عاشورایی کرد و تا به امروز ادامه داره، خود سنت روشنفکری دینی بارها این نقد ها مطرح شد و گویی همه اینها همه بحث ها رو میکردن، ولی همه داشتیم آیین و دین و متن دینی و متون ملحق به متون دینی مثل مقاتل اینا ذیل علم تاریخ، ذیل علم، ذیل فلسفه فقط میفهمیدیم. این اگه این محتوای فلسفی رو نداره خب اصلا برای چی هست؟ نمیتونستیم رابطه باش برقرار. خب بله، این نکته حساسی رو نشون میده که ما اگه در یک جنس دیگه ای بدونیم واقعا خب اون نقد ها انگار بهش وارد نیست. اما آیا بالاخره هیچ نقدی بهش وارد هست یا نه؟ وقتی شما با آیین روبرو هستی یه فعلیه که انسان انجام میده و مثل هر فعل دیگه ای احتمالا غلط و درست داره، میشه گفتش که این خوبه، این بده، اینو باید ادامه داد، اینو یا باید اصلاح کرد، اصلاح اصلا نکرد، اصلاح پذیر هست، اصلاح پذیر نیست، اگه میخوایم اصلاح کنیم از چه زاویه باید وارد بشیم؟ خیلی بحثای دقیقی هستن و خیلی بحثای مشکلی هستن. من واقعا نمیتونم بگم که جواب حاضر آماده ای دارم برای این بحثا، ولی اولا من کاملا تایید میکنم که اینا حتما باید قابل نقد باشه، یعنی که به اعتباری که اینا خیالین هستن یا مطابقت با واقع به معنای دقیق کلمه نیستن یا یک فرم هستن، اینها رو بری از نقد در حیطه‌های مختلف در روزهای مختلف نمی‌کنیم. کما اینکه ما آثار ادبی و هنری رو هم نقد می‌کنیم، ما ادبیات رو هم نقد می‌کنیم، گرچه وقتی نقد می‌کنیم این نقد ما خب حتما باید با احتیاط‌های لازم مربوط به این حوزه انجام بدیم. از نظر من یکی از مهمترین ملاک‌ها، اول اینو بگم که وقتی ما در مورد استعاره داریم صحبت میکنیم یه بحث مهم اینه که آیا ما اصلا استعاره درست و نادرست داریم یا نداریم. خیلی هم میگن ما استعاره درست و نادرست نداریم، استعاره‌هایی داریم که کارگر میفتن، مفید میفتن، به کار میرن، گویی افراد اونها رو مؤثر میدانن یا اونها رو مؤثر نمیدانن، یعنی اونها رو راهگشا میدونن یا نمیدونن، و این رو به نوع پیشینی هم نمیشه تعیین کرد. این رو کاربرد، این رو جماعت، کسایی که دارن تو اون رو به کار میگیرن در واقع معین میکنن که مثلا این شیوه بیان، این نوع بیان ادبی، این استعاره، این شعر، این مقبول میفته یا مقبول نمیفته. ما ملاک خارج از این خیلی نداریم برای اینکه مثلا بگیم که نه این استعاره که شما به کار بردید مثلا غلط بود یا درست. از طرف دیگه حتما ما میتونیم لوازم، یعنی فکر کنم یک چیزی که خیلی مهمه اینه که ما میتونیم لوازم اخلاقی آیین‌ها یا فرم‌ها یا آثار هنری و ادبی رو جدی بگیریم و اونها رو یک معیار خیلی مهم برای نقد بدیم. یعنی اگه ما یک آیین رو داریم برگزار و این به لحاظ اخلاقی مسائلی ایجاد میکنه، در مورد عقلانیش شاید تصمیم گیری راحت نباشه، یعنی عقلانیش یعنی اینکه ما صد بکت بشو به سرکیم شاید نگاهی نداشته باشه، اما اینکه در حیطه عمل آیا به کارهای ناروای اخلاقی ما رو میکشونه یا نمیکشونه، به نظرم خیلی بحث مهمه. یعنی میتونه یکی معیارهای مهم قضاوت طلب بشه، آیا بین مردم نفرت پراکنی میکنه یک پایین، آیا مردم رو از هم جدا میکنه، اونها رو به دو گروه متخاصم دعوت میکنه، آیا اونها رو به کارهای ناشایست دعوت میکنه، آیا آثار اخلاقی نامطلوب داره. به نظر من مهمترین سنجه آیین این اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن یا داشتن لوازم اخلاقی نابهنجاری مهمترین چیزیه که در مورد نقد آیین به نظرم میرسه که هر وقت ما به اینجا میرسیم باید حواسمون باشه و بگیم که این دیگه خط قرمز ماست. یعنی بله من میتونم بپذیرم که یه چیزی مطابق با واقع نباشه، یه داستانی رو شما نقل کنی، اما داری اگه یک شخصیت سازی هایی میکنی، یک محاکاتی میکنی، یه نوع از روایتی درست میکنی که آخرش قراره به کینه ورزی و جنگ و اختلاف بین انسان ها اینا کشیده بشه، این اخلاقا مذمومه و ما میتونیم این رو کنار بزنیم. کما اینکه میگم در مورد آثار ادبی و هنری هم همین گفته میشه، گرچه باید بدونیم که با دماغ خشک ها نمیشه اینا رو نقد اخلاقی کرد. اینا جای بحث داره، حالا چی دقیقاً؟ ببین خیلی دیدین که تا یک رمانی مثلا توش مثلا یک رابطه خارج از ازدواجی اتفاق میفته، سری میگن این رمان غیر اخلاقیه، ولی واقعا ممکنه اتفاقا خیلی هم اون رمان اخلاقی باشه. یعنی اون مثاله اینو یا اون داستانه یا اون فضایی رو غیر اخلاقی نکنه. خیلی بحث پیچیده‌ایه، ولی هم امروز خیلی طرفدار داره، همون توی نظریه ادب و هنر هم به نظر من این معیار توی آیین خیلی قابل اطمینان و اتکاست که ما باید حتما آیین رو با سنجهای اخلاقی خودمون بسنجیم و این میتونه مهمترین ملاک قضاوت باشه. ببخشید من فعلا به همینقدر بسنده.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردم. آره مثلا ببینید همین تو آیین عاشورا مثلا ما قمه‌زنی رو داریم، این فکر میکنم بر ضد یک از اصول اخلاقی این است که ما نمیتونیم به کسی یا خودمون در واقع جراحتی وارد کنیم و صدمه روحی و جسمی وارد کنیم، بنابراین این رو میتونیم از این منظر نقد کنیم. درسته منظور شما مثلا؟
درسته. ما همین باز مراسم عاشورا ما گاهی نفرت پراکنی داریم نسبت به برخی از اصحاب فرقه‌های دیگه یا ادیان دیگه، اینجا نفرت پراکنی ایجاد میشه، یه تحریکی میشه نسبت به یک موضوع خاصی گرفتن نسبت به برخی از آدم‌های دیگه که اینا رو میشه اون آیین رو کاملا حفظ کرد و اینها رو ازش پیراست.
خیلی خیلی ممنونم از توضیح جامعه دون.
سلامت باشی.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر. آقای اعتزازیان در خدمتتون هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مازیار عزیز، ارادتمندم، و آقای دکتر کاجی عزیز و بقیه عزیزان. عرض ادب و احترام. من به دو تا مطلب در واقع خواستم اشاره بکنم. یکی این که اولا زبان، خب میدونید که خودش پارادوکسیکال هست، یعنی در واقع خب فیلسوفان زبان معتقدن که زبان بر اساس تفاوت‌ها خودش به اصطلاح بنا شده. وقتی خود زبان پارادوکسیکال هست، اون موقع یه ترمی رو آقای دکتر سروش وارد میکنن به نام استعاره، دیگه ببینید چه سردرگمی در واقع ایجاد میشه. یعنی در مخاطبینشون این یه مطلب که در واقع چون ما میدونیم که زبان مثل تلسکوپیه که ما از پشت تلسکوپ جهانمون رو میبینیم، ولی از اعوجاجات خود تلسکوپ غافل هستیم، همطور که در واقع گالیله و قبل از اون هیئت بطلمیوسی و همینطور اومدیم جلو تا فیزیک نیوتونی و فیزیک نسبیتی چقدر تغییر کرده، به خاطری که ما جهانمون میدونیم یک پارچه است، ولی بیان کردنش که خب زبان علمم وقتی که علمی را قضیه ای را بیان میکنیم تو همون قضیه هم در واقع این زبان اون پارادوکس زبان دخالت داره. یه مقدارش خب اینا زبانی میدونن، خب مقدارش هم که خب به خاطر اینکه شناخت انسان هست در واقع، حالا تو قضایای علمی، حالا تو قضایای از این دست که دیگه خودتون میدونید خیلی به اصطلاح ابهام بیشتره. این ترم استعاره وارد کردن در واقع همون موقعش تو زبان یک نوع سردرگمی بود، ابهام بود، ولی استعاره که بگیم دیگه بیشتر میشه در واقع. مسئله رویا، یکم مسئله رویا هست. ببینید رویا، من تا اونجا که حالا بیشتر سایکولوژیست ها و مثلا روانشناس ها معتقدن، بیشتر پذیرفته شده هست، نمیگم که علمیه 100%. این ما تو شخصی یک سری از نگاه فلسفه ذهن، من میگم یک سری شبکه های تقسیم بندی کردن به نام شبکه های دیفالت نتورکینگ، در واقع شبکه های حالا به شبکه مادر ترجمه کردن، که ما از بد به تولدمون با اون شبکه ها میاییم به این دنیا. این شبکه در واقع و عمدتاً هم در واقع توی رویای ما این شبکه در واقع دخل و تصرف داره. شبکه مادر تعقل نداره و در واقع وقتی ما آگاه میشیم که شبکه های مهارتیمون به کار بیفته، یعنی مثلا در بین رویا، در بین خواب، وقتی که بیدار میشیم میخواییم فرض کنیم بریم سر یخچال، شبکه مهارتی به کار گرفته میشه. تو دنیایی که در روز به دنبال کار و زندگی میریم، شبکه مهارتی سکیل نتورکینگ به کار گرفته میشه. ولی بعضی هستن که وقتی که بیدارم هستن، شبکه مادره یک نوع تسلط داره و اینا نمیتونن به کارهای روزمرهشون برسن. یا بین دوتا شبکه مهارتی، این شبکه مادر تسلطشو میندازه، که روانشناسا میگن مثلا تو ذهنش رفته یه بیماری‌های مختلفی، حالا اسم میبرن که در تخصص من نیست. بنابراین در واقع رؤیا، یا بهتر بگیم به اصطلاح معمول میگیم خواب دیدن، تعقل توش نیست، یا به قول فروید هم میگه که خواب یا رؤیا عبارت هست از ترکیب غیر واقعی از واقعیت های روزمره. به این صورت که ما ابتدا که میخوابیم، خب تا یکی دو ساعت اول خوابمون از ایونت ها و رویداد های اون روز استفاده، یعنی به صورت باکس باکس بر میداریم. ولی وقتی که عمیق میشه، میره رو 20 سال 30 سال قبل و 50 سال، البسیگی به سن فرد. بنابراین رویا خودش در واقع تعقل نداره و ابهام داره توش. خب آقای دکتر سروش، من فکر کنم وقتی که مسئله رویا رو مطرح کردن، بیشتر دامن زدن به سردرگمی مخاطبین خودش، چون که مسئله خب زبان که پارادوکسیکال هست، بقول فیلسوفان زبان و این آخریشون در واقع گرایس و سوله کریپکی که خب مسئله اسم خاص وصف خاص نیست رو نتیجه گرفت، که اینم بحثش مفصل، من میخوام واردش بشم. وقتی که اینجور در نظر بگیم که زبان خودش پارادوکسیکال هست، وقتی استعاره رو به میان میاریم دیگه مسئله چیزی دیگه میشه. من بنابراین من فکر میکنم که با توجه به این صحبتی که من خیلی استفاده کردم از دوستان، از سخنان نفس دوستان، اینم اشاره کنم که ببینید سوسور، خب زبانشناس سوئیسی، میگه که اصولا زبان بر اساس یک سری خب دستورالعمل ها بنا شده، درسته، و در به قول لکانم اینا اشاره میکنه، میگه که ما در زبانشناسی عادت کردیم که همه چیز را میشه گفت، ولی در واقع یه امر واقع وجود داره که به زبان آوردنی نیست در واقع. بنابراین وقتی که زبان اینطور هست، حتی علم، حتی زبان علم که ما علم، زبان علم تجربی حتی به این صورت هست خودش در خودش در واقع یک نوع پارادوکس داره. ما بیایم اونو در واقع بگیم که خب زبان فرض کنید کتاب مقدس هم زبان استعاری هست اینا. من فکر کنم اگه به همون صورت به صورت ساده یه سری قصه هست، داستان مسائل اخلاقی داره، خیلی هم مفیده، به همون صورت بیان شده و اون موقع هم همین درک بوده. در واقع وقتی که میگه ازش شمس و کبرت، خب منظورش همون بوده. ولی وقتی استعاره رو میاریم وسط، اتفاقا یه ظلمیه به خود همون کتاب مقدس یا به اون اعتقادات، یک ظلمی ما میکنیم در واقع. یعنی یک دریچه‌ای رو باز میکنیم برای ابهام‌گویی و اتفاقا خرافات که از قبلش در میاد. ببین چقدر کتابایی نوشته شده که مثلا فلان چیز علمیه، حالا میگیم چرا علمی هست؟ میگه خب این زبان استعاره است. وقتی صحبت میکنه خب زبان استعاره رو شما فقط میگیم، خب هر کسی به قول هایدگر میگه که ما با مفاهیم سر کار داریم، مفاهیم هم مربوط میشه به عالم دازاین. مثلا مثال میزنم، حالا وقتی میگه درخت، این درختی مفهوم برای افراد ایجاد میکنه، مفهوم. کسی که از مثلا کویر اومده و سبزی رو نمیدونه چیه، درخت یک معنی داره. و کسی که مثلا از شمال ایران اومده و از بچگی با درخت و سبزه و اینا سرکار داشته، یک مفهوم در واقع به وجود میاد، یعنی تو ذهنش ایجاد میشه. بنابراین من فکر میکنم که یه مقدار یه پیچشی ایشون ایجاد کرده که این پیچش خوبی هم نبود طی سالهای مختلف. و الانم با توجه به من خود سخنرانی ایشون رو گوش میدم و خیلی هم یاد گرفتم واقعا از خب ایشون، من فیلسوف و دانشمند میدونم، با صحبت خودشون هم جور در نمیاد با توجه به که ایشون خب در دانش تجربی هم دارن ایشون و خیلی هم خوب اتفاقا تسلط دارن، با توجه به این هم جور در نمیاد، چون یه سری امور واقع رو میگن خیلی هم خوب توضیح میدن، ولی وقتی که به اینجا میرسیم مسئله استعاره مطرح میکنن. و استعاره من فکر کنم که حالا تو شعر یا هر چیزی، آقای دکتر مازیار خیلی خوب اشاره کردن به این مسئله تو اونها، یعنی در واقع حالا این متن رو بگیم متن ادبی هست یا هر چی بگیم، چرا ما از اون ساده سازی در بیاریم و بیایم اولا با رویا در واقع منگنش کنیم و بعدش هم با استعاره؟ عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من از واقعا از صحبت شما خیلی استفاده کردم و همدل هستم با شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. حالا بعضی نکات جزئی رو که صاحب نظریه باید در واقع توضیح بده، ولی اجمالا اینه که اگه استعاره هست که کسی رو با کشف میکنیم اونجا، این رو که اونجا قرار نمیدیم یا خودمون که اضافه نمیکنیم، ادعای اینه که ما انواعی از زبانها داریم و از میان انواع زبان‌ها یک زبان استعاریه و اتفاقا این زبان هم خیلی زبان مهمیه. بحث که بحث این نظریه پردازان جایی دیگه بحث خیلی این زبان خیلی زبان مهم و فقط به اون حیطه ابهام اتفاقا نمیره، با اینکه ابهام توش هست و اتفاقا اون زبانی که فکر می‌کنیم روشنه، اولا اونم خیلی روشن نیست و اونم خالی از استعاره نیست و خیلی عرب. ولی قضیه اینه که اگه خب یه چیزی استعاری هست، ما که جمع نکردیم که بگیم که اینجوری بفهمیمش، این هست و میتونیم از اون ویژگیاش بهره ببریم. ارسطو داره میگه زبان شعر زبان استعاریه و اون چیزی که از شعر مراد میکنه سخن گفتن در باب خدایانه. دقت کنید که افلاطون و ارسطو در باب شعر میگفتن این زبان محاکاتیه یا استعاریه، دقیقا منظورشون اون زبانی بود که با اون بشر در مورد خدا یا خدایان صحبت می‌کرد و کاملا همین ایده رو فیلسوفان مسلمان از ارسطو و افلاطون گرفتن. یعنی اون نزاعی که بین شعر و فلسفه در یونان بود، اونا اون رو بین فلسفه و دین در عالم خودشون لحاظ می‌کردن و همون صورت بندی رو آوردن به جهان خودشون. یعنی گفتن اینا دو نوع زبان هستن، یک نوع زبان نیستن. و این در فلسفه های گوناگون، در آرای گوناگون دینی باستان داشت، یعنی خیلی گسترده است این بحث واقعا در عالم نظر و امروز هم خیلی گسترده است و همه بحث هم همینه که ما قدر استعاره رو اتفاقا بدونیم با همه اون پیچیدگی‌هایی که این فیلسوفان و خود زبان جدید در مورد زبان بهش اشاره میکنن، میگن که اتفاقا قدر زبان استعاره رو بدونیم و فکر نکنیم که با زبان شفاف دل در واقع ما خود حقیقت رو همان گونه که هست داریم و استعاره فقط ما رو گمراه. از استعاره کارهایی برمیاد، استعاره چیزهایی رو ما نشون میده، استعاره ما رو به جاهایی میبره که زبان روشن علم و عقلی که با این زبان کار میکنه ما رو اونجا نمیده. در مورد اون خود پدیده رویا هم حالا اگه فرصت شد شاید یه جلسه صحبت کردیم، نمیدونم تقریبا بحثایی که من عوض کردم و نمیدونم اونم میرسیم یا نه، ولی خیلی ممنونم از نکاتش.
ممنونم. بله من در مورد استعاره البته شما حق مطلب رو ادا کردید و منم با خود استعاره بله موافقم، مثلا تو اشعار شعر حافظی که فرمودین. ولی من در اینجا گفتم چرا استعاره، یک صحبتی یک متنی هست. خب متن اون موقع در زمان و مکانش بوده در واقع و اتفاقا ما باید بیایم ساده سازی بکنیم برای مردم. ما که نه، منظور ایشون بیان ساده سازی بکنن در واقع. ولی وقتی که با رؤیا و با استعاره در واقع اینا منگنه میکنن، یه مقدار من صحبتم این بود که بیشتر باعث سردرگمی میشه برای عموم عموم مردم. همطور وقتی که حتی به صورت ساده هم صحبت میکنیم میکنن در واقع این نظریه پردازان، دانشمندان و فیلسوفان، باز هم گله دارن، یعنی ما متوجه نشدیم. ولی وقتی که بیایم خب اینا رو بگیم اینا رویا بوده و عرض کنم چیزی از این دست، دیگه خیلی مسئله رو میپیچونیم.
مردم زندگیشون پر قصه است. همون مردم بچه‌های خودشون رو با قصه تربیت میکنن، همون عموم مردم فیلم و ادبیات رو میپسندن و در زندگیشون جاریه و عموم مردم زندگی بدون داستان و قصه و شعر یا مثل و تمثیل و استعاره رو ممکنه خوش نداشته باشه. یعنی استعاره چیزی واسه متخصصان نیست، یک زبان یأجوج و مأجوجی که باید رمزگذاری بشه نیست، اتفاقا زبان خیلی عامیه. قصه ها همه استعاره، حرف اینا اینه. قصه ها همین قصه ساده ای که قصه آفرینشه، همین قصه ای که ما باهاش بچه‌مون رو می‌خوابونیم، بچه‌مون رو بیدار می‌کنیم، اینا همه قصه هم و ذات استعاری دارن. اینا ذات قصه ها، ذات چیزی که شما می‌بینید و چیپ داره که در واقع آدم و حوا هم قصه باشه و استعاره باشه، آفرینش خدا عالم را قصه باشه و رویا باشه و این هیچ ابهام ایجاد نمی‌کنه. می‌خوام بگم که ما یک ترقی خاصی از استعاره ایجاد میکنیم که خیلی پیچیده میکنه قضیه رو، دور از دسترس میکنه. ولی اینجا قضیه اینه که میخواد بگه که استعاره خیلی از اون چیزی که شما فکر میکنید به شما نزدیکتره و خیلی بیش از اون چیزی که عموم فکر میکنن بنیادیه در زندگی انسان و نقشای ایفا میکنه که زبانهای دیگه ندارن. این حتما یک زبان که نیاز به ترجمه و تعویل داشته باشه و اینا نیست، یک زبان بنیادی، یک نحوه بنیادی ارتباط ما با جهان که اتفاقا متون دینی هم از همین سنتن یا اساطیر دینی و سای دینی اینا از این سنت.
ممنونم آقای جوش شما زیار. آقای نادری در خدمتتون هستیم. ما سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان و حضار گرامی. خدمت شما عرض شود که میگن یکی یه فرزندی به دنیا آورد، اسمشو گذاشت رستم، بعدن میخواست صداش کنه میترسید ازش. حالا داستانهای استعاره هایی که در متون دینی وجود داره گاهی باعث امتناع اندیشه شده، همونجور که آقای دکتر فرمودن. کعبه در واقع یک سنگیه که انسان ها گم نکنن، ولی خودش ممکنه در واقع باعث مشکلات و تفرقه هایی بشه. و همچنین در واقع اون تشبیه ها و استعاره هایی که راجع به بهشت انجام میده، جوی عسل و حوریان و اینا، و اینها زبان عوام هستش که همونجور که فرمودید مردم عموما توانای فهمیدن و درک این مسائل های انتزاعی رو ندارن. چرا؟ چون همین تا 150-200 سال اخیر اکثر افرادی که تو زندگی میکردن تا 50-60 نمیتونستن بشمارن. یعنی ما بحث قسمت انتزاعی ذهنمون با توجه به عدم تربیت آموزش پرورش و اینا رشد و شکوفایی خوبی نداشتن و ما لاجرم به این استعاره ها و تشبیه ها نیاز داشتیم. ولی یادمون نره که این مسئله ممکنه ما رو به در واقع زندان بندازه و باعث امتناع اندیشه بشه. همچنان که در واقع فرمودید فارابی و ابن سینا میگن که حقیقت را آنگونه که هست باید در فلسفه بجویید، آنقدر این استعاره ها قوی شدن که اومده یه خطای ذهنی برای ما ایجاد کرده. یعنی اینکه اون بچه‌ای که بزرگ شده خودمون ازش داریم میترسیم و این خیلی خطرناک شده. به خاطر این هستش که بحث گسترش اندیشه با مشکل مواجه شده در کشورهایی که مقداری دین در اونها قدرت داره. چرا؟ چون که اینا باور پیدا کردن که مسائل هایی که به زبان عوام گفته شده اینها رو جایگزین کردن، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی فردی که میگه آقا من خود توی دنیا حوری و جوی عسل و اینو دارم دیگه، به یه جایی رسیدم، خب چرا برم او یکی دنیایی کار انجام بدم؟ و در اون ساعت استعاره موندن خیلی خیلی خطرناکه و بخش فلسفه ما، اندیشه ما، بحث لاجیک مغز ما به خاطر اینکه خوب پرورش نیابده ما رو دچار مشکل کرده. و یه بحثی هم بود که آقای دکتر فرمودن راجع به فیلسوفان که خدای فیلسوفان خدای بی‌حسی است و انتزاعی است و اینا. من فکر میکنم که فیلسوفا و اندیشمندان در حصار عقلی گرفتار میشن و این گرفتاری زیبایی هست. یعنی مثل مؤمنی که به اون تقرب جسته به خداوند اصلا نمیتونه خطا بکنه. سقراط نمیتونست در واقع آنچه که گفته رو نپذیره چون در مدار ریزنین قرار گرفته، در مدار دلیل هستی قرار گرفته. جریان هستی این فیلسوف را در یک مداری قرار میده که این مدار او رو در حصار عقلانی گرفتار میکنه. ولی و خدای فیلسوفان خدای بسیار زنده است، حی، زیباست و کارساز، کار میکنه، در بغلشون هست. خیلی خیلی از خدای مؤمنین هم از لحاظ ذهنی، از لحاظ ذهنی اسپینوزا رو مقایسه کنید با سایر مؤمنان، خب اصلا قابل مقایسه نیست. اون شکوه و عظمتی که ایشون داشت کی میتونه داشته باشه؟ و اون چرا؟ چون که اون اندیشش به اونجا رسید، نه از طریق استعاره ها و تقلید ها و نمیدونم شبیه سازی هایی که اصلا خودش هم نمیفهمه چی میگه. خب از طریق ریزنینگ به اونجا رسیده، از طریق کورلیشن به اونجا رسیده. خب اینا رو در کنار هم چیده، آرگومنت درست کرده. خب و این خطر هست که استعاره ها رو اگه گنده بکنی ما رو دوچار مشکل بکنه. متشکرم.
سلامت باشید. خطر و آسیب که همیشه هست برای هر چیزی ممکنه باشه، برای خود علم، برای خود عقل و فلسفه، برای هر چیزی. و حتما اندیشه دینی هم اتفاقا گرفتار این لغزش ها و خطاها بوده و به خاطر اهمیتی هم که جوامع داشته آسیب شناسی اون خیلی جدی‌تره. بحثش باید شاید خیلی مهمتر باشه، اما میخوام بگم که اگه ما فکر کنیم اندیشه دینی در واقع مربوط به دوره طفولیت بشر، چون یا همون به قول شما زبان استعاره های اینجوری گفته شد و اینا، خب اینا حرفایی که نمی‌معلومه که چقدر درسته. همون ما هومر و هزیود و شاهنامه فردوسی و دیوان حافظ رو برای همه‌شون وارد دورانی هستن که آدما به قول شما شاید تا 50 60 نمیتونستن خیلی عمومیشون بشورن، ولی هم در اون زمان مهم بودن، جدی گرفته میشدن. امروز هم ما ازشون احساس ازشون بی‌نیاز نیستیم یا فکر نمی‌کنیم که نمی‌خوایم اونا رو یا چیزی به زندگی ما اضافه نمی کنن. یا همین تفکر عقلانی در اروپا مثلا خب در جایی رشد پیدا کرد که یک سنت دینی خیلی ستبر و بزرگ و پرریشه وجود داشت، یعنی هیچ مانعی برای این که تفکر عقلانی به وجود بیاد رشد کنه و اینها نبود. هنوز هم دین در اروپا از میان نرفته. میخوام بگم که اینکه ما فکر کنیم که یک نوع بیانی فقط مربوط به یک دوره است و ما دیگه نیازی بهش نداریم یا یه چیز دیگه کاملا میاد جایگزین اون میشه، این به نظر من تصور درستی نیست. یعنی که فرض کن که علم اومده و جای اسطوره ها رو گرفته و دیگه بشر به اسطوره ها نیاز نداره. ما امروزه خیلی علم یا درک علمیمون یا درکمون نسبت به علم خیلی متواضعانه تره، میگیم چرا آره علم خیلی خوب بود ولی داستان هم خوبه، شعر هم خوبه، اسطوره هم خوبه، چرا اینا رو رها کنیم؟ چرا فکر کنیم اینا شیوه های دیگه از مواجهه با جهان نیستن؟ چرا اینا رو بدیل هم دیگه ببینیم؟ میگیم یا اسطوره یا علم. ظاهرا تو دوره روشنگری ما این گرفتار این دورایی شدیم، یا اسطوره یا علم، و این سلمه زده بشر، هم اسطوره هم علم، و هر کدوم کار خودشونو میکنن و ارزش خودشونو دارن. زندگی به ادبیات و هنر و اسطوره و استعاره و دین به نظر من احتیاج داره و هر کدوم بعد باید سر جای خودش رو بشان و از تعرض هر کدوم به ایده دیگه مانع شد. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای دکتر مازیار. آقای دکتر کاجی، استاد کمالی عزیز، اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من فقط یه نکته بگم، خانم دکتر پویا مثل اینکه دستشون بلند کرده بودن، من دعوتشون کردم ولی مثل اینکه الان آقای کدیور عزیز داخل اتاق نیستن.
آره منم نمیبینم ایشون رو.
آره حالا آقای دکتر کمالی اگه نکته داره.
آقای دکتر کمالی تشریف دارین؟ صدای استاد کمالی رو ندارم. ایشالا خانم دکتر پویا رو جلسات بعد حتما ازشون استفاده کنید، تو این جلسات حضور دارن ولی چندی بار منم دعوتشون کردم روی استیج ولی نشد ازشون استفاده کنیم. ایشالا جلسات آتی بتونیم از حضور ایشون هم بهره ببریم. خب اگر اجازه بدین آقای دکتر کاجی جلسه رو به اتمام برسونیم و من یادآوری کنم به دوستان که فردا شب جلسه دیگری از درس گفتار برابری و جانبداری با حضور آقای دکتر حیدری و برگزار خواهد شد.
آره خیلی ممنون از شما به خاطر اینکه با وجود اتصالات چشم که داشتید حضور داشتید آقای کدیور، و خیلی خیلی ممنون از آقای دکتر مازیار عزیز که مثل همیشه خیلی شسته رفته، شفاف و عمیق در واقع مسائل رو میکاون، داریم استفاده میکنیم، بهره میبریم، دانشجو هستیم و میشینیم تو کلاس درسی ایشون، و ممنون از همه عزیزان که حضور دارن به خصوص افرادی که میان و طرح پرسش میکنیم. ممنون.
ارادت دارم خدمت همه دوستان، خیلی ممنونم، از همه یاد میگیرم واقعا، و خیلی متشکرم از آقای کاروان عزیزم، متشکرم، سلامت باشید. آقای کدیور سلامت باشید.
خواهش میکنم سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظم. چه خبر؟